بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب در خدمتتون هستم با قولی که جلسه قبل داریم، با توجه به اینکه من این جلسه و جلسه آینده در خدمتتون هستم دیگه، یعنی ما این جلسه رو داریم و جلسه بعد انشاءالله پایان این بحث ما و این ترم خواهد بود. حالا تا بعدش چی پیش بیاد دیگه توکل بر خدا. قرارم این بودش که سوالای خواهرامو جواب بدم. امیدوارم سوالایی که دست من رسیده سوالای همین خواهرای باشه که اینجا هستن. حالا الان خودش هم موضوعه که با توجه به اینکه احتمالاً به خاطر ورود هوای مقداری دیرتر یا اصلا ممکنه نیان بقیه عزیزان، منتها من سعی میکنم سوالات رو به شکلی جواب بدم که باز یک اطلاعات جدیدی برای همه دوستان باشه. سوال اول اینه که در مورد هدایت جوانانی که مسیری برخلاف دین و قرآن پیش گرفتن توضیح دهید. البته دلیلش دیدن رفتارهای اشتباه مؤمنین است. وظیفه پدر مادر در این مورد چیست؟ حالا ما آخرین جلسات یک خود شبیه کارگاهیش بکنیم. به نظر شما چی کار میشه کرد؟ شما پیشنهادتون چیه؟ پس راهکار اول عمل کرده خود والدینه، یعنی به عنوان یه مؤمن درست عمل بکنن دیگه، اون نگاه ایمانیشون درست باشه تا بچه بگه همه مؤمن ها مثل اون بنده خدا نیستن، یه پدر مادری هم که ما مؤمن میدونیمشون هستن که اینگونه عمل میکنن. خب مطمئنی که این کامل جواب میده؟ خیلی جواب ممکنه نده. همین الان کیس منه، میگه مامان من اینجوریه که خیلی خوب عمل میکنه، ولی بقیه که خوب عمل نمیکنن پس این مؤمنه اصلا به در نمیخورن. باز زیراب ایمان زده میشه از نگاهش. البته بی تاثیر نیست دا، کاملا این مؤثر، ولی 100% دیگه چه کاری به نظر شما میشه کرد؟ بله آفرین. من آفرین. این یه نکته خیلی کلیدیه که خواهرمون گفتن. ببینین این باید تربیت از ابتداش توش این فضا باشه که ما یه بحث منبع دینی داریم، یه بحث دیندار داریم. منبع دینی ما چیه؟ قرآن و سیره اهل بیت، که اگه ما بخوایم سیره بگیم میشه روایات، قرآن و روایات، درست شد؟ دیندار چیه؟ دیندار پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، ایشون دیندار هستن، من و شما هم دیندار هستیم، اسم هر جفتمون مسلمانه دیگه. خب اون وقت بین عمل کرده بنده و عمل کرده پیامبر چقدر فاصله است؟ نمیدونم بگم چقدر، یه دنیا. اون وقت بچه من هرچی از من میبینه که انهو، که چون من دیندارم که انهو مثل پیامبر دارم دینداری میکنم که انهو. این به خاطر این که ما فکر، چون بچه های ما یاد گرفتن از دین، یعنی اون چیزی که به ما یاد دادن اینه که از دیندار و سیره ائمه معصومین دین را بگیری، به اشتباه افتاد فکر منم پس جزش میشم. متوجه ارزم شدین؟ خب این نکتهی که گفتن خیلی نکته مهمیه که اینو باید تصحیحش بکنیم. تصحیح این موضوع مهمه. من به کرات توی جلساتی مثل دانشگاه ها به خصوص مواجه با بعضی از موضوعات و مشکلاتی که جوانها داشتن با دین و مباحث دینی و اعتقادی، وقتی که این یه دونه رو اومدیم حلش کردیم، بسیاری از شبهه ها خود به خود از بین رفت. وقتی گفتیم من چه کار دارم که فلان کس، حالا این فلان کس میخواد در هر لباس دیندارانه باشه، خانم محجبه باشه، استاد معارف باشه، آقای روحانی باشه، قاضی دادگستری باشه، چه میدونم امام جماعت مسجد باشه، خانواده شهید، هر چی هر چی، اصلا عنوان نمیخوایم بگیم، ما هر کی که آدم یه انتظار رفتار دینی ازش داره، اگر یه رفتار حالا ناسوابی از نگاه من کرد، این دین نیست. هر وقت خواستی ببینید دین خوبه یا بده، غلطه یا درسته، به درد تو میخوره یا نمیخوره، برو تو قرآن ببینید قرآن چی گفته. درست شد؟ اینم یه راهکار. آفرین. دیگه چی خانم ما به ذهنتون میرسه؟ دیگه به نظرتون چی کار کنه این مادر برای هدایت بچهش؟ جونه آهان، دوست خوب بهش کمک میکنه. دوست خوب یکی از کمک های اینه که شبه، ایجاد شبهه مثلا اگه نکنه. خب ببینید ما یه وقت موضوع داریم که شبهه ایجاد میکنند، یعنی بچه اصلا ذهنش به این سمت سو نرفته ها. یکی میاد یه چیزی رو میذاره کف دستش، میگه خب این چی میشه؟ ما الان متاسفانه بچه هامون مواجهه با این ماجرا دارن که در معرض شبهات قرار میگن، وگرنه اگه خودشون به خودشون بودن دغدغه‌شون اون ماجرا نبود. متوجه میشید چی میخوام بگم؟ مثلا فرض بفرمایید که ما این همه قسمت دین رو داریم که اصلا تو همین جلسات ببینید چقدر آیه داریم که تو لحظه های زندگیمون قابل استفاده است، ما راحت از کنارش گذشتیم. نمیخوام بگم اشکال داره ها، اشکال نداره، ولی الان چند درصد بچه های ما ذهنشون رو دیه زن و مرد گیر کرده؟ خب حالا اینم یه سواله، سوال بی ارزشی هم نیست، اما چرا این همه آیه این یه دونه تمرکز جوون منو به خودش گرفته؟ اگه بله باهاش مبتلا بهش شده بودش، احتیاج داشت باهاش برخورد داشت، ما میگفتیم خب درسته، ولی این همه موضوع و مسئله رو رها کرده یه دفعه میاد رو دیه. چرا؟ چون براش ایجاد شبهه کردن، پاسخ مناسبی هم نگرفته. خب این براش شده اسلام کلن زن رو به حساب نمیاره. میدونین چی میخوام بگم؟ خب بله دوستان، بخشی از مشکلات ما ناشی از جمع دوستانه که این شبهات ایجاد میکنن. خب شبه هم اگر درست جواب داده نشه میتونه یه مسئله اعتقادی بشه. اما یه نکته با توجه به این چیزایی که شما فرمودی، یه نکته هم من بگم، خوب دقت کنیم، موضوع مهمیه. یادتون میاد توی اون مختصاتی که من کشیدم خود ارزشمندی و دیگه ارزشمندی رو، یادتون میاد شکلش رو؟ میخوام یه بار دیگه، من میکروفون هستش، یه بار دیگه من اینو می‌نویسم چون مهمه. خب اگه خواهر من یادشون باشه، ما این در واقع بحث رو داشتیم که ما خود ارزشمندی و دیگر ارزشمندی رو بهش احتیاج داریم. درست شد؟ خب اگه یادتون باشه گفتم دیگر ارزشمندی رو وقتی میگیم دیگری، یعنی هر چیز و هر کسی غیر از خودم. بعد گفتیم میشه دیگران، میشه طبیعت و خداوند متعال. درست شد؟ خب خوب دقت کنه، اگر یه نوجوان جوان یا یه انسان، یه انسانی، یه نفر از اینها، حالا ما خدا رو فعلا میاریم تو جریان چون میخوام براتون توضیح بدم، یه آسیبی به این فرد بزنه، مثلا فرض کنه اینجا یه مریمی هست، خب این مریم چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه؟ خالصانه و بسیار در واقع حقیقی حالا یا علاقه مند میشه یا دوست میشه یا ازدواج میکنه، کاری به این بخشاش نداریم، با یه پسری که مؤمنه، خب و میگه که این پسری اینو نداره، اینو نداره، اینو نداره، ولی بچه مؤمنیه. چون بچه مؤمنیه، حالا مؤمنم با حساب کتاب خودش حساب کرده، ولی بالاخره اسمشو گذاشته مؤمن. بعد میاد به خاطر مؤمن، مثلا ایمان فرض کنید امید اسم پسر رو بذاری،
به خاطر ایمانش از خیلی از خواسته هاش میگذره، خودشو خیلی رنگ اون پسر میکنه، خیلی شباهت پیدا میکنه، با خانواده‌اش در میفته و و و و و. بعد یه دفعه آقا امید شروع میکنه ساز ناسازگاری زدن و یه دفعه مثلا دختر رو رها میکنه. درست شد؟ چه اتفاقی اینجا بر مریم افتاد؟ چی بگی؟ آفرین. اولا که یک ضربه از دیگری خورد. الان دیگریش کیه؟ انسانهای دیگه. اینجا چی میشه؟ به مریم یه ضربه میخوره، منتها چون در لوایه، یعنی مریم برای به امید علاقه من شده بود، ولی وقتی میخواست بیاد به من و شما علاقه مندیشو بگیره میگفت امید پسر مؤمنیه. بنابراین وقتی که ضربه خورد نگفت امید یه پسره و ویژگی پسرانش مثلا علاقه هاش خیلی عمیق نیست فرزن، اینو نگفت، گفت مؤمنه و من چوب مؤمنیشو خوردم. بعد چیزی که میگیره چیه؟ نتیجه که میگیره چیه؟ همه پسرای مؤمن همینجوری مثلا بی وفا. درست شد؟ خب یعنی یک چیز کلی، یک نتیجه گیری کلی میکنه. درست شد؟ خب بعد میاد همین مریم خانوم، فرض کنین وقتی که علاقه من به امید بوده و دوست داشته که با امید وارد در واقع بحث ازدواج و این بحثا بشه، هی می اومده حرم حضرت عبدالعظیم، هی دعا، نماز، ذکر، چه می دونم هر چی. درست شد؟ و بعد حالا فکر کنین این قصه رو بذارین کنار، امید و مریم رو توی ماجرای دیگه ببینین. منتها یه دفعه به خودش میاد، خبردار میشه که امید با یکی ازدواج کرد. حالا از کی حس میکنه آسیب خورده؟ حضرت عبدالعظیم. حضرت عبدالعظیم یه جوری به خدا منتسبه دیگه، برای کسی که میاد اینجا، یعنی اون نگاه انسانیش، که اون انتصابش به خدا. حالا این بچه نسبت به کی حس منفی پیدا میکنه؟ نسبت به خدا. درست شد؟ حالا فرض کنید همین مریم رفته حرم عبدالعظیم، دعا، ثنا، زیارت، امید بهش رسیده، بعد امید در حقش نامردی میکنه. حالا چی میشه؟ دوز ماجرا میره بالا. اینجا نمیگه امید در حق من بیوفایی کرد، میگه چی؟ میگه این خدا من هر چی دعا، ثنا، زیارت عبدالعظیم، فلان بهمان کردم، فایده ای نداشت. حالا زربر از خدا هم میبینه. متوجه شدی چی میخوام بگم؟ حتی به این ماجرا من این حرفی که میزنم غلطه ها، این حرف غلطه، ولی همین غلطرم فکر نمی کنه. حتی نمیگه تو رفتی حرم عبدالعظیم به امید برسی، رسیده دیگه. خب بعدم این در حق تو بدی که الان این بنده خدا چی کاره بود تو اینقدر ناراحتی دستش؟ حتی این حساب کتابم نمی کنه. متوجه شدی چی دارم میگم؟ آسیب هایی که بچه های ما میخورن این شکلیه. حالا ممکنه که این فرد از یک مثلا مثال رفته خواستگاری یه دختری و اینا کیسای منه، میاد میگه خانم دکتر این دختر از لحاظ ظاهری به من نمیخوره، مثلا قد و قوارش به من نمیخوره، از لحاظ وضع مالی هم خب من بعدم نمیاد اونجوری تر باشه ولی اینجوری تره، اینم نه، ولی خب مادر پدرم میگن خیلی پدرش مؤمنه، پدرش خیلی مؤمنه، من میگم دختری که سر سفره پدر مؤمن نشسته باشه خب ارزش داره دیگه. بنابراین رفتم و دختر دم خوشم هم اومده، حالا مثلا داره سر یه ماجرای با ما مشورت میکنه، بعد میره و فرض کنه پدر دختر میگه که تو سربازی نرفتی، دختر بهت نمیدم، کار نداری، اینجوری، اون نداری، اونجوری، یه چیزی میگه. حالا این بچه یه ذره علاقه‌مندی نسبت به اون دختر پیدا کرده، از روی پاشو گذاشته بوده رو دلش، گفته بوده ایناش مهم نیست، حالا که پدر مؤمنی داره، حالا چهار تا ویژگی خوبم داره، پس همین خوبه. همون بابا مؤمنه میگه سربازی نرفتی. حالا آیا این که پدر به دختر به سر به دومادی بگه چون سربازی نرفتی، نه، از نگاه ما بزرگترا اشکال محسوب میشه؟ خب میگیم آره ممکنه یه پدری به هر دلیلی بگه چون سربازی نرفتی مشکل ازدواجه، ولی اون بچه چجوری برداشت میکنه؟ دریافتش چیه؟ از این مؤمنا باید ترسید. بعد میاد چی میگه؟ میگه خانم دکتر اصلا دیگه دنبال دختر چادری نمیرم، دنبال دختر چادری نمیرم. حالا اینجا ما چه تکنیکی داریم؟ از این لحظه به بعد میگیم باشه پسرم، برو برو ببین کیس بعدیت مثلا نمیخواد الان ظواهر ایمانی داشته باشه، میره سراغ به جلوش وای نمیستیم، چون تجربه تلخی کرده که اونو داره تعمیم میده. اگه جای دوم هم بره بهش بگن آقا مثلا تو سنت به دختر ما نمیخوره، به همین بیمنطقی باش رو برخورد میکنه. خب این خواستگاری همینه دیگه، یکی آره میگه یکی نمیگه، ولی اون اذیت شده. میگم خیلی خب تو کسی رو در نظر گرفتیم که آره مثلا یه دختری تو دانشگاه مونه اینجوریه اینجوریه، من از اول از این خوشم اومده ولی چون دیدم مثلا ظواهر ایمانی نداره سراغش نرفتم. میگم خب حالا فرض کن این دختر اصلا مشکل پوشش نداره، فرض کن حالا کیس مناسبیه برای ازدواج با تو، یه نمیدونم صحبت میکنه و میرن جلو و خلاصه میرن جلو. چون این بچه در واقع تو فشار قرار نگرفته، راحت‌تر میتونه اون تعمیمش رو از بین ببره. به کرات دیدم، به کرات دیدم، با التماس از خانواده ها خواستم تو رو خدا سخت نگیرین، بذارین کار به یه جایی رسید من به کمکتون میام، شایدم نتونم کمکتون کنم، ولی یه ذره از این ور ماجرام نگاه کنین. اگر شما به زور اینو ببرین خوی خونه دیگه، به هر دلیلی یه نهی بشنوه، دیگه دین این بچه رو نمیشه برگردوندا. یه ذره صبوری کنید. ولی معمولا متاسفانه خانواده ها اینجا یه ذره توجهشون به ماجرا کمه، یعنی میدونی لحظه رو میبینن، آینده رو کمتر میبینن. خب جان نمیشتم. خب ببینیم باید کلی اولا خود ارزشمندی. حالا چه جوانایی یه دفعه اینجوری میشن؟ جوانایی که مشکل خود ارزشمندی هم دارن، آسیباشون زودتر میشه. حالا اون پدر، من اینجا یادتون میشه تو ترم قبل یه تاکید جدی داشتم، گفتم خواستگار میاد خونه برای بچه هاتون یا خواستگاری میرین، کرامت دختر به خصوص و پسر رو حفظ کنین، کرامتش رو حفظ کنین. مثلا اگر فرض کنین که تماس گرفتین شرایط دختر جور نبود، یا پسر اومد شرایط پسر خوب نبود، یا تمام هرچی، ما که نمیگه هرچی شد الا و الا بعد ازدواج صورت بگیره، این نیست. ولی پشت تلفن یا تو حضورش، ما شالله تو پسر برازنده هستی، تو پسر خوبی هستی، الهی که عاقبتت به خیر بشه، کی بهتر از شما بشه دوماد من. ولی پسرم خب حالا سربازی نفتی خود مشکلات داره، میخوای سربازی تو برو، قسمتتون باشه این دخترم هست. درست شد؟ یعنی حالا نمیخوام بگم بی خود امید واهی هم بدین ها، یه جوری، ولی یه وقت میگه آقا سربازی نفته بلند شدی اومدی اینجا چیکار؟ من دارم میبینم اینجوری حرف میزنن با جوان. حالا این مال پسره، مال دخترم هزار جور بدتر از این. کرامت اون فرد حفظ نمیشه. یادتون میاد گفتیم ما هر چی از سر خود ارزشمندیه، وقتی محترم شمرده نشیم حالمون بد میشه، حال بدم واکنش های متعدد و مختلفی ممکن از خودش نشون بده. بنابراین حرف سر اینه که این جوان خودش یه نشانه است. اولا نشانه اول خود این جوان یه خود مشکل خود ارزشمندی تو وجودش داشته، که هر کی یه ترکش اون ورخواسته بزنه خورده به این آدم. گفتی آدم های خود ارزشمنده که پایین خود ارزشمندیشون مثل سیبل متحرکن، هر جایی یکی ترکش میزنه بودو میاد جلوی اون وای میسه میگه بزن به من. درست شد؟ این شکلیه، یعنی توهین و تحقیر رو سریع به خودش میگیره و جذبش میکنه. این خودش یه موضوع. یه موضوع دیگه اینه که حالا اگر از یک دیندار اومد یک در واقع آسیبی رو دریافت کرد، باید بهش اجازه بدیم تا تجربه بکنه که این موضوع چه ربطی به دینداری داره. البته ربط داره، بی ربط نیست، اخلاق جز دینداری ماست، ولی ممکنه اونی هم که ادعای دینی نداره این حرف رو بزنه. خب یا نه اونی که چون دیندار نیست آیا همه چیش علیه السلامه، یا نه اینی که ظواهر دینی داره همه چیش علیه السلامه. این چی میشه؟ مطلق گراییه. این مطلق گرایی خودش ایجاد مشکل میکنه. حتما حتما همینطوره، حتما. و به همین دلیل آدمی که حالا یا ظاهر دینداری داره یا ادعای دینداری داره خیلی باید مراقب باشه، خیلی باید مراقب باشه. ببینید من هر وقت این بحث رو تو ذهنم حتی میام، مثلا یه جایی یه رفتاری میخوام بکنم، میگم مردم از من یه انتظاری دارم پس مراقب خودم باشم، یاد این شعر در مورد لیلی و مجنون میفتم. برای خودم، و خدای نکرده توهینی به شماها نباشه، این شعر رو برای خودم میگم که یه وقتی بود که مجنون، اینجا یه بار گفتم، یه سگی اومد از جلوی کوی مجنون گذشت، مجنون دوید رفت سگه رو شروع کرد بویدن و در آغوش گرفتن. مردم گفتن نه راستی دیگه مجنون شد، دیگه سگو چرا بغل میکنی؟ بعد برگشت گفتش که شما عقلتون نمیرسه، این سگ از کوی لیلی گذر کرده و بوی لیلی میدهد. ما فقط به خودمون همینو بگیم، ما اگر ادعا داریم از کوی خدا گذر کردیم، بلا نسبتش، اینو میگم برای خودم تشبیه سازی میکنم، ولی اندازه اون اندازه همونه، ولی از کوی خدا گذر کردیم، به همین اندازه باید بوی خدا رو بدین دیگه. وقتی این رنگ و بوی خدایی رو من ملزم بدونم در خودم اجراش بکنم، بعد میبینم که من همون دینداری نیستم که به واسطه دینداریم دارم یه عده آدم رو بیدین میکنم. گاهی ما اینجوری عمل میکنیم، گاهی اینجوری عمل میکنیم. چند تا قاعده داره که اینجوری عمل نکنیم. یکیش اینه که حواسمون هر لحظه به این باشه که اگر مهر مسلمون، شیعه، چه میدونم مذهبی، متدین روم خورده، اعتبار پیدا کردم، این اعتباره بابتش باید یه خورده زحمتم بکشم دیگه. ما راحت همینجوری از کنارش میگذریم. خب بعد فقط فکر کنیم که یک حرکت من میتواند آینده یه آدم رو چقدر خراب بکنه. به این فکر کنیم، یک بد اخلاقی من تو محیط عمومی. من یادم میاد خیلی سال پیش هیئت رفته بودم، شب قدر بود، خیلی شلوغ بود، یعنی تو این پله ها و اینام دیدین دیگه، شب قدر معمولا همچین شرایطی داره. توی پله هام نشسته بودم، منم موقع پسرم کوچولو بود، برای اینکه مزاحمت ایجاد نشه اگه یه وقت بچه اذیتی کرده زود بتونم برم بیرون، همون جلوی در ورودی نشسته بودم که شرایط مثلا ببینم چی پیش میاد. وقتی نشستم یه خانومی با مادرش اومد، مادرش قشنگ معلوم بود چجوری ناز این دختر رو میکشه، یه دختر مثلا 32 ساله، یه همچین سنی. مادر جون بیا اینجا، مادر جون نیفتی، مادر جون بیا این نایلون، مادر جون، معلوم بودی با یه نازی این دختر رو آورده توی این مجلس، از ورودش معلوم بود. یه دفعه یه حاج خانمی که اون گوشه تکیه داده بود و پاشم دراز کرده بود و یه دونه پشتش جا گرفته بود، یه دونه جلو، یعنی کلی هم جا گرفته بود تو اون فضایی که همه اینجوری فشرده نشسته بودن، یه دفعه برگشت گفتش که خانم شما اومدین اینجا روزه؟ بعد اصلا لحنش معلوم بود چی بقیهش چیه، لازم نبود یه بقیهش رو بگه. دختره گفتش که بله، مشکلیه؟ گفت آره که مشکله، اینجا شهادت امیرالمومنینه، لازم نیست تو با این سر و وضعت بلنشی بیای اینجا. این دخترم رو کرد به مادرش گفت نگفتم جمعی که تو میری همه بلا نسبت، بلا نسبت، همشون آشغالن، دیدی همین جلو در آشغالا ریختن. وای واقعا اون روز من فکر کنم کسی نبود که حالش بد نشده باشه از این صحنه ای که دید. ببینین میخوام اینو بگم، به اندازه که اون آدم اومد تو جلسه شب قدر نشست، برچسب دینداری روش خورد و به همون اندازه خطاش روی یه جوان اثر خودش رو میذاره. پس ماها چقدر برچسب داریم خودمون خبر نداریم. همین جلسه اومدن اینجا، همین جلسه شما میگین من میرم کارگاه خانواده موفق در حرم عبدالعظیم، یه برچسب شد. حالا با شوهرتون رفتار کنی، با عروستون، با دخترتون، با نوتون، میگه ای شما کارگاه میرین تو حرم عبدالعظیم، این چیزا رو یادتون میدن، یعنی شد یه برچسب. ما مراقب باید باشیم، درست شد؟ این حالا قسمت هشدارهای به خودمون. اما بخشی که برای این بچه چیکار باید کرد،
اول اینه که روی خود ارزشمندیش بیایم تمرکز کنیم، خود ارزشمندیش رو بالا ببریم. دوم این که مصادیق مخالفش رو هم بهش نشون بدیم. مثلا ببین ماما جان اینم اسمش دین داره ولی ببین خلقش اینه، مثلا فلان خواستگاری پسر خالت رفته پدر دختر اینجوری باش برخورد کرده، مثلا مریم جان اصلا موضوع امید ربطی به دین و غیر دین نداره، ویژگی پسرها مثلا فلان مدلکه، شاید به اون ویژگی ربط داشته و و خیلی چیزای دیگه. یعنی هی سعی کنیم که ذهنشو از یک جهت مستقیمی که داره میره و فکر کنه الا و لا همینه، این ذهنش رو سعی کنیم پاک بکنیم و مصادیق جدیدتری رو بهش نشون بدیم. یکی از مصادیق خوب خود پدر و مادره که خودشون عمل کردشون به چه شکلیه. درست شد؟ خب البته بگم بچه های ما عموماً کسانی که ظرف اطلاعاتشون و ظرف خودارزشمندیشون خیلی کامل و پر نیست، بیشتر در این جهت قرار میگیرن. و یه نکته هم داریم، اخیرا یه جمله کلیشه‌ای تو خیلی از جوانای محل کار خودم، دانشگاه، مدرسه، دوست، آشنا، این جمله رو زیاد میشنوم. تا مثلا میگم و فرض کنی یه موضوع خیلی ساده پیش میاد، مثلا یه نفر داره احکام میگه، مثلا میگه اگر در نماز مغربتون شک کردین باید نماز مغرب رو دوباره بخونی. خب احکامه دیگه. بعد طرف میگه که وای شما چقدر دین رو سخت میگیری، همین کارا رو میکنی ما جوان از دین زده میشیم. این جمله مال کیه؟ مال کسی که ظرف آگاهیش خیلی کمه. یعنی دانش در مرحله اول، دانش انقدر پایینه که اگه یه ذره بریزی سرش به نظرش خیلی میاد، بعد نمیاد بگه ای من اطلاعاتو نداشتم، میگه چی؟ من از دین زده میشم. این جمله رو که شنیدیم بدونین که ضعف دانش بچه‌هاتون کمه، یه خود اونجا باید تلاش بکنی. بله اگه یکی اومد گفتش که آقا شما فعل حرام انجام دادی، نماز مغربتون رو بخونی، اینم میگه بابا به خدا دیرم شده، این اینجوریه، اون این تو یه شرایطی ما میخوایم فشار روش بیاریم، اونو من نمیگم، ولی مثلا نشسته یه گوشه یکی هم داره ولی احکامی میگه، حالا تو چیکار داری که داره دیره دم میخوره؟ میدونی چی میخوام بگم؟ اینم متاسفانه ما تو یعنی جوانای ما انگاری یه خورده چیز شده این براشون، یه دستاویز شده، هر چیزی که خوششون نمیاد، هر چیزی که براشون جذاب نیست، میگم ما از دین زده میشیم. خب این دینای لبه تاقچهیه دیگه که زود با یه بادی میره و میاد. اینجا باید روی دینداری و روی مبانی دینی کار کردش. عرضمو دارین چی میخوام بگم؟ یعنی ببینید من تو سه حوزه حرف زدم. حوزه اول من دیندار چی کار باید بکنم؟ حوزه دوم پدر و مادر برای بچه هاشون چی کار بکنم برای دینداریشون؟ هی احکام بگن موضوع حله؟ یا رو خود ارزشمندیش هم باید کار کنن؟ یا روی متن دین و عمق دین هم یا تو میاد اون گردوه رو دیگه رونم باید کار بکنن؟ و سوم این که یه وقتی در واقع خود بچه یه در واقع منشهایی داره که حالا شاید تیپ شخصیتی است، شاید بحثای اجتماعیه، روی این هم باید یه خورده توجه بکنیم. خب این سوال اول. سوال دوم، فرزند کوچیکم 9 ساله است، از نظر درسی موفقه ولی دخترم بسیار باهوش و در مدرسه ویژه درس میخونه. هنگامی که از موفقیتش دخترم برام میگه، فرزند کوچیکم که 9 ساله است ناراحت میشه و میگه من درسم مثل خواهرم نیست، نمیتونم مثل اون بشم. ما نیز نمرات خوب موفقیت ها و رضایت معلمش رو به او یادآوری کنیم که تو هم با تلاش بیشتر مانند خواهرت موفق خواهی شد. با این روحیه آیا در آینده مشکل بر نمیخورد و در روند تحصیلیش تأثیر نمیگذارد؟ خب اولا نشون میده که خود این بچه بچه یک احساس ناتوانیش رو داره حس میکنه، ولی دلیل احساس ناتوانیش قیاسه، خودش رو با خواهرش قیاس داره میکنه. در مقایسه با خواهرم من موفق نیستم. حالا ببینیم پدر مادرم دقیقا دارن همین رو، البته نمیخوام بگم کار غلطه ها، توضیح میدم، ولی دارن عملا این کار رو میکنن، میگن تو هم درس بخوانی مثل خواهرت میشوی. دوباره داره چه اتفاقی میفته؟ قیاس. مشکل این بچه چی بوده؟ همون قیاس بوده. درسته که امید تو این کلام هست، یعنی یه روحیه امید دهندگی داره، ولی اومد اینو این بچه‌م درسم خون مثل خواهرش نشد، خب اینجا چی کار کنی؟ امیدت که ناامید شد. اینجا باید چی کار کنیم؟ معمولاً بین بچه‌ها باید از هر بچه‌ای توانایی‌های مخصوص به خودش رو بلدش بکنیم. مثلا سارا درس ریاضیش فوق‌العاده خوبه و سمانه درس انشاش عالیه، یا نه میگیم مثلا فرض کنی کوچیکه اسمش سارا باشه، میگیم سارا جان تو سن 9 سالگی تو خیلی نمیتونی تشخیص بدی که چقدر توانمندی، تو هم به این سن برسی توانمندی هات رو متوجه میشی. بازم نمیگیم درستات خوب میشه تیسوشان میری، میگیم توانمندی هات رو متوجه میشی. یه ظرافتی داره. یه وقت ما خودمون از این کارا میکنیم، ما خود من زیاد از این کار میکنم، ولی خب بالاخره بعد حواسمون جمع باشه. مثلا من 2 خواهرزاده دارم، یه برادر، 2 برادرم. خب برادر اول میبینم دلم ضعف میره، قربون صدقش میرم حسابی نازشو میکشم، میبینم اون یکی کوچیکه اونجاست، یا برعکس قربون صدقه کوچیکه میرم میبینم بزرگه اونجاست. مثلا میگم البته که تو یه برادری مثل ایشون داشتی، یا هر چی داری از این برادر به این خوبی داری، یا دارم در واقع این در واقع به اینم حس بده به اونم حس بده رو میکنم، ولی به نظرم این کافی نیست، شاید بعضی وقتام خوب نباشه. چجوری عمل بکنیم؟ یه زمانی تحقیل رو تحویل میگیریم، حالا یه ربع نیم ساعت 2 ساعت بعدش اون یکی رو در مورد یه جایگاه دیگه، یعنی برای بچه هایی که یه ذره سنشون بالا میره، شاید برای کوچولوها خیلی درک اینو نداشته باشن، سریع تا اینو میگی بدو بعد اون یکی هم بگی، ولی یک کمی که سنشون بالا میره و تشخیص میده، مهم اینه که ببینن توانایی های ما هم دیده شد، یعنی حالت فیلم بازی کردن رو حس نکنن. این خودش به تحقیر اونا میانجامه. خود ماها رو تصور بکنین، خواهش میکنم خوب ذهنتون رو ببرین به این سمت. فرض کنین تو جمع نشستین شما و خواهرتون. خب مثلا من یه همسایم برمیگردم به شما میگم که هزار ماشاءالله چه دست پختی داری، این بوی بو برنگ غذات ساختمون رو بر میداره، عالی دست پختت، اون روز غذات اینجوری اونجوری اونجوری. خب بعد رو میکنم به خواهره میگم مال تو هم بد نیست، مال تو هم خیلی خوبه. حس اون خواهره الان چی شد؟ تو نمیگفت انگاری بهتر بود. میبینین تو فحواش یه حسی داره منتقل میکنه که مثلا ناراحت نشی، دلخور نشی، وقت انگار دادم خود شأنش میاد پایین. حالا این خواهری که داره میشنوه، خواهر دومیه، وقتی من دارم از خواهر اول میگم، دومیه بعد چی بگه؟ میگه ماشاءالله شما اگه بوش رو متوجه شدین، ما مزهش هم خوردیم، نمیدونی خواهرم دست پختش چقدر خوبه، یعنی اصلا من نیاز به این ندارم شما هوای منم داشته باشین، چون یه حقیقت رو دارین در مورد خواهرم میگین که راسته. متوجه شدی؟ حالا اگر که این خواهر دومیه بگه آها بوسوختگیاش هم میاد بالا، این چی میشه؟ ممکنه حسادت نباشه ها، ممکنه شوخی خواهرانه باشه، ممکنه شوخی خواهر، بالاخره دو تا خواهر یه شوخیایی هم میکنن، ولی اون آدمه منی که اینجا هستم حسم چی میشه؟ یه برچسبی میخوره که این اوه چه حسادتی داره. میدونین ما خودمون گاهی اوقات یه رفتاری از خودمون نشون میدیم که طرف رو به این رفتارهای چی بگم اسمشو چیپ مجبور میکنیم. اگه ما رفتارمون با شأنمون یکی باشه، اون آدم هم نمیگه مال تو هم خوبه ها، میدونی چی میخوام بهتون بگم. ولی واقعیتش اینه که این اتفاق در مورد سن و سال من و شما باید توجه شه. بچه های نوجوان اینجوری نیستن، یعنی اینقدر عمیق نشدن که ما بخوایم ازشون اینقدر بزرگوارانه با ماجرا برخورد کنن. من فکر میکنم تک تک ماها که اینجا نشستیم یه تجربه از نوجوانیمون تو ذهنمون باید باشه، یه جایی که احساس کردیم دیده نشدیم. درست میگم؟ الان شما تجربه ای دارین؟ معمولا پیش میاد، معمولا پیش میاد و معمولا تو خاطر ما هست. حالا ممکن آدم بگه بی اهمیت بودا، ولی یه گوشه ذهن ممکنه بشینه. نوجوانی این حالتو داره دیگه. بنابراین در مورد نوجوان ها باید تحسین رو فراموش نکنیم، به جاش تحسین کنیم، هر بچه ای رو با ویژگی ها و توانمندی های خودش در موردش صحبت بکنیم. هیچ دلیلی نداره سری به قیاس دست بزنیم که این اینجوری اون اونجوری. و وقتی هم که برای بچه ها به خصوص وقتی بزرگتر میشن یه خورده جا بهتر پدر و مادر جا بندازن که شما دوتاتون برای من جایگاه خاص خودتونو دادین، حتی ممکنه تو اون موقعیت بتونن بگن که مثلا پسرم فرض کنیم ببینیم برادر تو مسئولیت پذیریش بیشتر از توه و ما انتظار داریم تو هم مسئولیت پذیریت مثل برادرت باشه. این زمانیه که برای یه بچه جا افتاده که پدر مادر قصدشون قیاس نیست، یا اینو خوششون بیاد اونو خوششون نیاد نیست، یاداوریه. یه خود این ظرافت ها بالاخره بعد تو لحظه بهش توجه بشه. تونستم جا بندازم یا نه؟ سوالی هست؟ چون احساس کنم ممکنه یه جایی رو مفهوم صحبت نکردم. حل شد؟ خب سوال بعدی، در مورد نحوه تعامل با خانواده همسر چگونه باید باشیم؟ آنها در برخورد در نحوه برخوردها و تعاملاتشون مثل مهمانی ها جز سلام حرفی با من نمی زنن و اگر من بخوام با آنها گرم بگیرم و صمیمی بشم اعتنا نمی کنن. در مهمانی های فامیل هایشان در خانه خودشان با حرفهایشان توهین می کنن و تخریب می کنن. منم سکوت می کنم و با یک لبخند می گذرم، ولی آزارم می دهد. خواهر شوهرم در دعوت کردن به منزلشان به من زنگ نمی زنن و فقط تلفنی یا حضوری با همسرم ارتباط دارن. منزلشان هم که میروم با هم حرف با من حرف نمیزنن و حتی خداحافظی هم نمیکنن. به این میگن خواهرش، این به درد میخوره. و حتی خداحافظی هم نمیکنن. همین ها باعث کنارگیری من شده. ولی همسرم میخواد که همیشه همراه او به خانواده به منزل خانوادهش برم. در حالی که از این برخوردها هم اذیت میشم، چیکار کنم؟ آیا رفت آمدم رو کم کنم و چیکار کنم که همسرم هم ناراحت نشود؟ حالا شما به من کمک کنید. چه راه حلی برای این خانم داری؟ اصلا موضوع رو چجوری بررسی کردی؟ جا آها، پس نکته اول اینه که ببینیم این خانوم چه برخوردی با اون ور داشته. خیلی خب، این یه نکته. نکته مهمیه ها، نکته مهمیه. به هر حال ممکنه که نوع برخوردهای ما خودش باعث این شد این بی‌احترامی شدیده. هممون قبول داریم دیگه، جواب سلامو نمیدن و خداحافظی نمیکنن و توهین میکنن، تا بی‌احترامیه دیگه. حالا ایشون بزرگ میبینه یا واقعا بزرگه، اونم الله اعلم. چیزی که برام نوشتن اینه. خب نکته اول این که ما گفتیم هر چیزی رو از خودمون آغاز کنیم. اول من رو خودم باید کنکاش کنم، من چه رفتاری کردم. گاهی اوقات مثلا من در جواب الان عروس منم میگم که انقدر بهشون محبت کردم، به خدا اینجوری شد اینجوری شد، من این کار کردم این کار کردم، بعد ما میگیم خب همینجا اشتباه کردی. گاهی هم بی تعادل عمل انجام دادن تو خوبی هم اشتباهه. متوجه شدی؟ یعنی بد رفتار اشتباه لزوما رفتار بد نیست، رفتار نابجاست. ما یه رفتار زشت داریم، یه رفتار نابجا داریم. ممکنه این رفتار زشت نبوده اما نابجا بوده، بی تعادلی داشته. یه نکتهش اینه. الان نکته دیگه چی؟ این در مورد خود این خانم بررسی کنه که خودش چه رفتاری کرده، حالا با شوهرش چه جوری رفتار کرده. ببینید خانم، ما مردها دوست دارن زنها مطیعشون باشن، اینو دوست دارن. اون قاعده اقتدارم یادتون میاد، گفتیم عقل زن هر چقدر عقلانیتش بالاتر، حواسش به اقتدار مردش بیشتر. اما یه چیزی هم بهتون بگم، معمولا یعنی ما در مورد مردهای طبیعی عادی داریم صحبت میکنیم، هر مرد غیر طبیعی هم ممکنه یه جور دیگه باشه ها. معمولا مردها از این که زنشون هرچی مرد میگه بگن چشم بله قربانم بگی خوششون نمیاد، اصلا خوششون نمیاد. میدونی انگار با دختر بچه‌شون دارن زندگی میکنن. حسی که من واقعا با مردهای خیلی چیز برخورد داشتم، خیلی چه اصطلاحی به کارا، خیلی تند و تیز و خیلی خشن، بعد حتی تو جوونا، حتی تو پسرای جوون، بعد میگم ببین تو با این اخلاقت واقعا با چه زنی میخوای زندگی کنی؟ یه زن مثلا فلان جورک. میگم اون چه ویژگی داره؟ میگه این که مثل تخسا جلون وای میسه اینقدر کیف میکنه. قشه اصطلاحشونه ها، تخسی فلان کس رو خیلی دوست دارم، تا من حرف میزنم همچین منو تو برجکم میزنه. اصطلاحاتشون دقیقا همینه. یعنی اگه دختری رو بهشون معرفی بکنین که خیلی آروم باشه، باشه هرچی تو میگی عزیزم، اصلا خوشش نمیاد. این تعادله رو پیدا کردنه کار راحتی ذره نیست. بله. نه اینی که من میگم مدیر نیستا، اینی که من میگم خب یه مدیر، شما فرض کن خانم مدیر یه مدرسه، اینجوری بهتون بگم، اگه یه کارمندی داشته باشین که گاهی جلوی شما وایسه، گاهی جلوی شما وایسه، ولی یه طرح خوبی هم به شما بده، اینو استقبال میکنی یا نمیکنی؟ حالا یه کارمندی داشته باشین، حالا یه معلم، دفتردار، هرچی داشته باشین، بعد بهش بگین که دخترم کارنامه ها رو رنگ زرد بزن، میگه چشم خانم، اونو آبی بزن، چشم خانم مدیر، فلان کن، چشم خانم مدیر، اصلا خسته نمیشین از این احساس. این دیگه دوتا، اونی که میگم دوتا مدیر نیست، یعنی فرد برای خودش صاحب نظره. مدیر میگه هرچی من میگم بگو چشم. مدیرانی که دیکتاتور معابانه میخوان عمل بکنن این شکلی انا، گفتم ما در مورد مرد طبیعی داریم زندگی صحبت میکنیم، مردای طبیعی. حالا ممکنه تو مرد طبیعی هم یه نمه اون، مثلا میگم جدیت، خشونت، چه اصطلاحی بگیم، دیکتاتوری، یه نمه قلدری ممکنه توی مرد طبیعی یه ذره باشه، ولی اونی که حالا خیلی جدیه اونو کاری نده. دو تا مدیر میگن حرف منه، دو تا مدیر میگن حرف منه، ولی ما در مورد مدلی داریم صحبت میکنیم که بالاخره آدم روبرویی هم صاحب نظره، نظر میده، بعد خودارزشمنده. یعنی وای نمیشه که بهش توهین کنه بگه که قربونت برم اللهی. بله یه وقتهایی لازمه، یه وقتی ما خودم اینجا این درس دادیم، یه وقتهایی لازمه طرف فریاد میزنه ما بریم یه لیوان آب بدیم دستش، این سیاست و کیاسته، درست شد؟ ولی این که اون فریاد میزنه دائما و من مثلا مثاله ها، من برای اینکه کاریکاتوری دارم حرف میزنم، کاریکاتوری میگم تا متوجه منظورم بشین، مثلا همسرم میزنه تو گوشم، خب بعد من میگم جانم یه برم هست، متوجه شدین چی دارم میگم؟ ما یکی از چیزایی که تو مسیحیت هست که میگیم مطمئنن این دین تحریف شده از همینجاست، میگه اگر کسی به این گوشت ضربه زد رو تو برگردون تا به گوش دیگه هم ضربه بزنه. و یکی از جایی که میگیم تحلیل میکنیم، میگیم انجیلی که دست مسیحیای امروزی تحریف شده است همین عبارته، یکیش این عبارت، میگیم خدا همچین چیزی رو هیچ وقت نگفته، پس به عیسی علیه السلام هم همچین حرفی رو نزده. حالا تو زندگی زناشویی هم همینه، متوجه شدی چی دارم میگم؟ یعنی این تعادل رو یه خورده باید خلاصه حواسمون جمع باشه. پس ممکنه یه خانومی تعادل رو رعایت نکرده، یعنی خودارزشمندی رو نداشته که شوهرش از این که میبینه زنش رو تحقیر میکنن بالاخره بهش بر بخوره، ولی این خانوم شاید انقدر خودارزشمندی، چون خودش لابلای حرفاش میگه، میگه وقتی تحقیر میکنم من تو خودم ناراحت میشم ولی یه لبخند میزنم. حالا اگه این ماجرا یکی دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار اتفاق بیفته، آدم میگه اب نداره لبخند بزن برگر، ولی ظاهرا ماجرا اینجوریه که دائمیه. خب این یعنی خودت خود ارزشمندیت رو حفظ نکردی، جلو شوهرت هم نشونش ندی، یه خودش اینجوری آد. البته قضاوت سخته، یه وقت میشینی پای حرف این خانم اصلا ماجرا یه چیز دیگه است، ولی من اندازه نوشته دارم الان حرف میزنم. نکته دوم آدم روبروه، آدم روبرو یا اساساً آدمیه که حد احترام رو بلد نیست، یعنی همه ما هم ببینیم میگیم این چرا اینجوری رفتار میکنه، حد احترام رو بلد نیست، با بقیه هم همینجوره، آدمی که بلد نباشه همه جا همینجوره. خب این آدم ها رو دیگه آدم بعد یه جورایی بپذیره، دیگه که همینه، همینه که هست، این شکلیه. یه وقتی اون آدم ها با من این مشکل رو دارن، منم مشکلی باهاشون نداشتم، مسئله از طرف من نبوده، اونها با من این حالت رو دارن، باز اینجا یه ذره پیچیده میشه. چند تا گام باید برداشته بشه بسته به شرایط. گام اول چیه؟ گام اول اینه که اگر امکان گفتگو وجود داره با هم گفتگو کنید. یه چیزایی تو دل اونه که اصلا من متوجهش نیستم، از یه چیزایی دل خوره که اصلا من به ذهنم خطور نمی کنه، یه توقعاتی داره که اصلا من تا به هم نگه متوجهش نیستم. برای همینه گفتگو رفع شبهه میکنه. گام اول مسالمت آمیز آدم های فرهیخته این کار میکنن. خواهر من، فاطمه خانم، زهر خانم، من احساس میکنم تو جمع یا بالا فردی یه خورده شما با من سرسنگینین، آیا اینجوریه یا من احساس کردم؟ اگه طرف گفت نه ما مشکلی نداشتیم، شما احساس کردیم که خب خدا رو شد، باز نمیگی نه چرا تو قیافه گرفتی فلان، چون حرفتو زدیم. اون اگه شجاعت داشته باشه به شما میگه بله، وقتی هم میگه نه خیر، یعنی نمیخواد این ماجرا رو در واقع بازش بکنه، شما تلاشی برای باز کردن ماجرا نداشته باشیم به نفعتونه. یه وقت میگه خب ازت دلخورم، میگیم اتفاقا سوال من همینه، ماجرا چیه؟ برای چی دل؟ ببین حالا لحن و دقت کن، دقیقاً پرسشگرانه نه دعوا. من سوالم اینه مشکل کجا بود؟ مثلا چه اتفاقی افتاده؟ خب بفرمایید منم بدونم ماجرا چی بوده. میگه آره اون روزی که این شد اون شد اون شد تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. حالا شما در پاسخش هر چیزی که دارین بگی. من یه دفعه همچین شبهه‌ای بر خود من ایجاد شده بود، خیلی جالب بود. یه دوستی داشتم که من مثلا فکر کنیم ما سه نفر بودیم، فرض کنیم من یک بودم، اون دوستم دو بود و یه خانم شماره سه. خانم شماره دو و سه خیلی با هم چیز داشتن، کنتاکت داشتن و من روحم هم خبردار نبود که این دوتا با هم کنتاکت دارن. خانم شماره دو با من خیلی خوب بود، سه هم با من خیلی خوب بود، درست شد؟ آروم آروم دیدم این خانم شماره دویه با من سرد شد. خب چون در فضایی نبودش که خیلی برای من موضوعیت داشته باشه، مثل چند تا آدم که یه جای همدیگر نه، بالاخره پیش میاد یکی گرمتر میشه یکی سرد، حالا خیلی دغدغم نه ولی حس میکردم یه چیزه. بعد یه مدتی که من اون جلسه تمام شد و خواستم برها خدافزی کنم، رفتم پیش ایشون و گفتم که خب من واقعا تو این مدت خیلی از شما لذت بردم، من اینو ازت یاد گرفتم، اینو ازت گرفتم، این جذابیت رو داشتی، این ویژگی خوب رو داشتی اینا. گفت ولی من از شما دل خور... گفتم ولی شما منو حلال بکن، من که جز خوبی از شما هیچی ندیدم، شما مگه بدی دیدین که ما گردنمون از مون نازکتر، هر کاری دوست دارین انجام بدین به من بگین که چقدر خوشحال میشم. گفت آره من از شما دل خورم. گفتم چرا دل خورین؟ گفت همنشینی شما با خانم شماره 3 منو دل خور کرد. گفتم چرا؟ گفت خب اون حرفایی که بهتون زده همش دروغه. گفتم کدوم حرفا؟ گفت بالاخره دیگه مگه میشه از من به شما چیزی نگفته باشه؟ گفتم آره که میشه. گفت چطور؟ گفتم چون هر کی اومد تو جمع ما یه قانون بود، تا می اومد از کسی غیبت کنیم گفتیم میگیم الان اونم بیاد ببینیم ماجرا چیه، حلش میکنیم. این باعث شد که کسی تو این جمع غیبت نکنه. گفت یعنی به شما نگفت اینجوری شده؟ به شما گفتم الان دارم از شما میشنوم، خدا میدونه نبوده همچین چیزی. گفت واقعا شما تو جمعتون هیچ غیبتی از کسی نبود؟ گفتم چرا، بابش باز میشد ولی تا میگفتن خانم فلانی میگفتیم خب صبر کن الان زنگ میزنم خانم فلانی هم بیاد. دو بار که اینجوری کردیم دیگه نفر ششم هم حرفی از خانم بهمانی نزد. بعد من دقیقا یادم دستای منو گرفتین، خانم شروع کرد گریه کردن. خانم سلیمانی تو رو خدا منو ببخش، تو رو خدا منو ببخش. گفتم آخه هنوز من نفهمیدم شما چیکار بر علیه من کردی. گفت اون فکرای بعد، خدا میدونه چه فکرای بر علیهت کردم، خدا میدونه چه قضاوتهایی کردم. گاهی گفت من بهش حق دادم، ما بهش حق دادم، چون یه قاعده رو بهش یعنی نمیدونست که قرار نیست اگه یکی با یکی هست حرفای نفر غائب توش باشه. گفت آخه معمولا اینجوریه. گفتم آره معمولا اینجوریه ولی الحمدلله تو جمع ما نبود. متوجه ارزم میشین؟ گفتگو خیلی از شبهات رو برطرف میکنه، خیلی از شبهات رو برطرف میکنه. این گام اول. گام دوم اینه که ما از تیکه اندازی ها، از به در میگم دیوار گوش بده ها، از حالات متوجه میشیم مشکلشون با ما چیه و خودمون در صدد رفع مشکل بر بیاییم. مثلا دوست دارن عروس میره تو خونهشون کار کنه، مثلا شما میرین اونجا کار نمی کنین، اینا دلخورن، برخوردای اینجوری باهاتون دارن. خب میگه مگه من فلانم برم اونجا کار کنم؟ میگه باشه، نمیخوای کار کنی کار نکن، ولی مثل حاج خانم نرو بالای اتاق بشین پاتو بنداز رو پات برات چای بیاره. خب دفعه دومم نمیارن. پرو تو آشپزخونه یه دوری بزن، یه نشونی بده، یه حسی منتقل کن. این حالت حال قشنگی نیست. حالا ما کاری نداریم. پس از رفتارهای طرف متوجه میشیم که او چه مشکلی با من داره. اینم حالت دوم. حال و تغییر رویه میدم، اثرش رو میبینم دیگه. حالت سوم، یعنی گام سوم چی؟ گام سوم اینه که اگر من دیدم نه واقعا اینا اصلا با من به قول معروف پدرکشتگی دارن اصلا، خب اینجا یه مقداری تغییر رویه میدم. یعنی اگر احساس کردم که توهین مستقیمی داره به هم میشه، دیگه اون لبخنده نابجاست، لبخند نابجاست، بی جهت داره به شما توهین میشه، شما لبخند میزنید. ما نمیگیم دعوا را بندازید، ولی لبخند کارایی نداره. چرا؟ یه جاهای کارایی داره ها. طرف یه رفتاری میکنه و تو اون موقعیت ما میخوایم ماسمالیزیشنش بکنیم، اصلا میگه من نفهمیدم، من متوجه نشدم، من خب. یا طرف میخواد آتیشتون بزنه، شما اون لحظه بهتره که بگی من متوجه نشدم، چون به هدفش نمیرسه. ولی این تزش خود متفاوته به نظر من. به نظر من یه ذره فرق میکنه. یعنی یه آدمی دائما به شما توهین میکنه، مثلا فرض کنه یه مادری میخواد بچهشو صدا کنه، نمیخواد بگه خانم، آقا، گلم، عزیزم، جانم، همه رو با یه واژه بد هر بار بچهشو صدا بزنه. خب الان مثلا اگه با یکی این کار بکنن لبخند بزنه، شما چی میگین؟ میگین عادتش شده، شأنش همین شده. متوجه شدی؟ دیگه اون شأن اون آدم میشه، شأن اون بچه میشه. وقتی شما هر بار اگه این کار کنید، شما هر بار لبخند بزنید، یعنی شأن من همینه، بگو. باز رفت تو خود ارزشمندیه. متوجه شدی ارزمو؟ بنابراین مهم اینه که ما بتونیم تحلیل درستی از ماجرا بکنیم. تحلیل درستی. حالا یه مرحله آخرم اینه که آقا با خانوادش وارد گفتگو بشه که من، حالا حتی اگر ماجرا خیلی هم جدی باشه، تا وقتی که من هستم شما نباید به خانم بی احترامی کنی. بی احترامی یه موضوع دیگه است. خب حالا بعد ببینید چرا این آقا رو به روی خانم وای میسه؟ سؤاله، ناموسشه، بشینه راحت همه بهش توهین بکن، این خیالش نباشه این آقا. یا حالت اینه که خودش هم مثل خانوادش باشه، اینه؟ یعنی اصلا برای دیگران ارزش قائل کله و مجمعین نیست. یه حالت اینه که از زنش هم دلخوره. اگه از زنش دلخوره، دلخوری رو حل کنیم. اگه تیپولوژیش اینجوریه، اون وقت اینجا دیگه واقعا موضوع ما برمیگرده به این که چقدر چجوری باید با این خانواده، از شوهر و مادر و خواهر و برادر چجوری رفتار بشه. ولی معمولا شاید 4 صباح اول زندگی این حرفا درست باشه، ولی در ادامه زندگی این زن توامنده که قلقا رو پیدا کنه، با هر کسی با قلق خودش رفتار کنه تا بتونه ماجرا رو یه کمی بیشتر از قبلش مدیریت کنه. متوجه ارزم شدین؟ معمولا زنان بهانه، حالا مرد یه اشکالی داره ما کاری نداریم، ما داره، ما همیشه گفتیم وقتی اینجا ما میگیم زنان، حرف ما این نیست که مردا گل بیای بن همه یه بارو زنه، اینو نمیخوایم بگیم. میگیم خانم ها الان جلوی من نشستم، برای خانم ها راه کار دارم میدم، سر آقایون هم سر جای خودش. معمولا زنان بهانه‌گیر مرد رو جری میکنن، معمولا درست شد؟ یعنی این بهانه مثلا زنایی که خیلی در گوش مردشون این اینجوری که اون اونجوری که این کار کردن اون کار کردن اینجوریان، بدانید و آگاه باشید بر علیه خودشون استفاده میشه. حتی اون مردی که اولش میگه آره راست میگه مادرم چقدر این مادر من خطا میکنه، منو ببخش، من از قول مادرم از تو عذرخواهی میکنم، حتی همین مرد به مرور زمان حالتش تغییر میکنه. حالا چرا؟ وقتی که شما در گوش مرد هی ریز 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 یه سری مباحث رو میگی، یعنی مردی که کلی نگر بود و میبریم به سمت جزئی نگری، بلا نسبت شما، بلا نسبت اصطلاحات عامیانه میگن برای اینکه جا بیفته بحثا، بلا نسبت همه خانوما مرد رو میبریم به سمت خاله زنکی، درست شد؟ یعنی مرد هم همون جزئیات رو میبینه که خانوم ها میبینن، درست شد؟ منتها خانوم ها اساساً خیلی کیده‌ای، یعنی اگه بیایم کینه رو در مرد و زن قیاس کنیم میبینیم در مردها بیشتره، منتها تعداد دلخوری مرد ها کمتره چون جزئی نگر نیستن. حالا فکر کنید مرد باشه جزئی نگر هم باشه، وقت کار سخت میشه. متوجه ارزم شدین؟ بنابراین وقتی که من هی مرد رو تو این فضای جزئی بینیم، حالا چند صباح دیگه خودم رو میبینه، چرا اینجا اونجوری کردی؟ خود مادرت، من از راه رسیدم، من کاملا متوجه. مثالی که من میشنوم، مادر تو من اومدم همینجوری اومد یه سلام علیک کرد، دوماد بعدیش که اومد بودو من متوجه شدم، رفت توی اتاق موهاشو شونه کرد اومد بیرون، اصلا ارزش برای من قائل نیستم. من واقعا این وقتی سوالم اینه، همه مردا این جزئیاتو میبینن؟ بعد به این خانم گفتم حالت موی مادرش واقعا چوری بود، گفت به خود خانم میگه موی کوتاهی داشت، ما میگم موی کوتاه، همیشه از این شونه که رو سرشه میزنه، من همیشه با این شونه هستم. من گفتم ما شوهر من چی متوجه شد ایشون رفته تو اتاق موهاشو برای دو ما دومی شونه کرد برای اولی؟ حالا من کاری ندارم ماجرا چیه، مهم جزئی بینیه. مرد آروم آروم جزئی بین میشه و این جزئی بینی آزار زندگی خود آدم میشه، دودش تو چش خود آدم میره. نه ببینید، سطح انتظار شما مثلا میگیم، فرض کنید میگیم من انتظار دارم وقتی که با خانواده شما هستم به من به اندازه یک عروس احترام بذارن، مثلا این کارا رو نکنن. خب این یه مدل گفتنه. یه مدل گفتن اینه که شما اینا رو به همسرتون میگم، همسرتون که کاره اینی فوق فوقش اینه که مثلا بره به اون یه چیزی بگه دیگه. بعد حالا شما روز اول از خونه فامیل شوهرتون میایین میگی دیدی مادرتو، دیدی چی کار کرد، از در اومدم چای جلو من که نذاشت، فقط به تو گفت چای میخوری یا نمیخوری، اینجوری عمل کرد. ببخشید یه وقتی این حالته، یعنی شما هی جزئیات رو میای نشون میدین، میگین آره بعدش هم که اینا چیزایی که من میشنوم، یعنی مثاله من مثاله کاملا زنده است. خانم دکتر گوشت رو از تو بشقاب خورشت من برداشت ریخت تو بشقاب پسرش، بعد من دقت کردم 4 تیکه گوشت بود، یکیش رو داد به پسرش، یکیش هم این ور یکی بود، دو تا مونده بود. خب منم که روم نمیشد اون دو تا رو بردارم. ای بابا این محاسبه ها چیه؟ اصلا نه فدای شما بشن، چرا دلمون بشکنه؟ حالا رضای خدا مرحله متعالیش، چرا دلمون بشکنه الان؟ ببین جزئیدی اصلا چرا باید چشای ما اینقدر تعداد گوشت بشقابم بشموره؟ میدونی این جزئی بینی ها آسیب خودمونه ها، واقعا آسیب خودمونه. من حرفم سر اینه که ما خودمون جزئی میبینیم که اشتباه، مرد رو هم میکشونیم تو جزئی بینی اشتباه، هم در اشتباه دو تا جزئی بین نشستیم از صبح تا شب قصه میخوریم، این اینجوری اونجوری، بعدم میفته وبال گردن خودمون میشیم. حالا شما این صحنه اشتباه و نمیخوام ببینید یه چیزایی که زشته آدم چشاش میبینه، لازم نیست جزئی بین باشی، یه چیزی که چشم شما میبینه دیگه هست، ولی یه وقتی من میگردم پیدا میکنم، اون دیگه به نظر من شرط عقل نیست واقعا، چون خودم رو دارم آزار میدم. مگه من میتونم رفتارهای جزئی و تک تک دیگران رو تازه به شوهرم بگم برو مامانتو خواهرتو برادرتو درست کن؟ خیلی هنر داشته باشم که ندارم، شوهرم رو نمیتونم یه تغییری تو رفتارش بدم، تازه تو رفتار خودمم. من چیکار دوباره چی میگردم؟ مثلا آدم یه وقتی در لحظه یه حرکتی میکنه بستگی به موقعیت داره ها. مثلا من ببینم طرف داره بی احترامی میکنه، مثلا همیشه هم اسمش بی احترامی، فرض کنیم بشقاب خورش رو داره یه همچین کاری میکنه، بعد من بشقابم و با لبخند برمیدم میگم ماما جون من خیلی اهل خورش نیستم، بفرمایی. ببین این لبخند و حال من حاکی از چیه؟ عصبانیت منه؟ نه، ولی دارم میگم که من مشکلی با این، من خورشتی نیستم، بفرمایی. باشه اونجا من نمیخورم، قضام تموم شد فلان بهمان، ولی دارم یه جوری هم به طرف مقابلم متوجهش میکنم که من سعیم چند لحظه ای آدم خیلی راهکارهای قشنگ متعادل خوب و بعضن اثرگذار میتونه پیدا کنه. ولی حالا اخم و تخم کنم برم تو اتاق بشینم، چی شد؟ اصلا طرف نمیدونه خودش حواسش نیست چی کار کردیم که باز دوباره این بوق کرد تو تا خدا، یا این عروس هر وقت میاد تو خونه ما این داستانشه، جمله هایی که ما میشنویم. خب بعد بهش بگیم عزیزم برو بگو مشکل تو، میگه برم بگم شما گوش ندادیم به من، میگیم خب زشته بری بگیم، که آره که زشته فکر خونه بابام نخوردم، میگیم پس تو مغزتم بدون این زشته. کاش که اینی که میفهمی به زبان کسر شانه برای خودتم احترام قائل می شدی، تو ذهنتم می گفتی زشته. بله اینو می فهمم که اون تو خودارزشمندیش آسیب خورده ها، ولی خودارزشمندی رو جای دیگه پیداش کن و جای دیگه اجراش کن. جونم خب بعد مادر شوهر عروس رو تحویل بگیره، همه کار میشه کرد. ببین آره، یعنی یه روزی این کارو بکنه، دو روز دوبارم اون کارو انجام بده، اشکالی نداره. ولی من حرفم سر اینه که اگر این مادر شوهر به این حواس جمعی نبود حالا چی کار کنی؟ ببینی من بارها این جمله رو اینجا گفتم، همه ما تو هر سنی که هستیم، یعنی اگه 20 ساله الان هستیم نسبت به پارسالمون بزرگتریم، اگه 50 ساله هم هستیم باز بزرگتریم. بزرگتر بودن را بلد بشیم. بزرگتر بودن قاعده داره، یعنی یه حواس جمعی داره. یعنی شما اگرم 20 سالتونه نباید مثل دختر 16 ساله عمل بکنی، نباید مثل دختر 18 ساله عمل بکنی. تا میگیم بزرگتر، واقعا بزرگتری نیاد تو ذهنتون. هر سنی که هستیم باید شایستگی اون سن رو داشته باشیم، پختگیش رو لااقل داشته باشیم. اگه یه دختر بچه ناراحت میشه میده در اتاق میبنده، منم که 20 سالم میبرم در اتاق ببندم؟ پس منم بزرگتری بلد نیستم. اما جایگاه بزرگتر، بزرگتری که بچه ها به دستش نگاه میکنن، مثل پدر و مادرها، حالا چه برای داماد چه برای عروس، یه جایگاه ویژه‌ایه، یه جایگاه ویژه‌ایه. و من اگر حالا تو این سالهایی که خیلی برای خودم دعا کردم خدایا بزرگتری رو به هم یاد بده، چون به نظرم سخته، به نظرم خیلی حواس سخت، نه به معنای نشدنی، به معنای حواس جمعی میخواد. آدم یه ذره غفلت کنه ممکنه یه رفتاری بکنه که وقت حیف بشه. خب تو این مدتی که روم خودم فکر میکردم چجوری، یعنی مثلا مادرم رو میدیدم خب بزرگتریاش قشنگیاش چجوریه، مادر شوهرم میدم قشنگیاش چجوریه، فلان کس رو میدم، دیدم اونجای قشنگه که آدم رعایت انصاف رو بکنه. انصاف یعنی برای بزرگتری خوب، بزرگتر خوب بودن یه قاعده انصاف خیلی اصله. به نظر من بیشترین دلها وقتی میشکنه که طرف منصفانه رفتار نمی کنه. این انصاف خیلی مهمه تو هر موضوعی، یا تو هر موضوعی، تو موضوع عروس مادر شوهری انصاف، اینجا پسر من اشتباه کرد. مثلا یه بنده خدایی بود یه جاهایی که آدم مؤمنه‌ای بود، وقتی که اشتباه بچه‌هاش رو، دختر یا پسرش رو میشنید، نمی گفت نه اینا اشتباه نکرد، سکوت میکرد. هرچی اون طرف میگفت خب الان حاج خانم، من دختر شما مقصره یا من دوماد مقصرم، گفت من دیگه حرفی نمیتونم بزنم. من حرف بعد یه مدت فهمیدن این بنده خدا میخواد احترام امامزادش رو هم داشته باشه، بی‌انصافی هم نمیخواد بکنه. هر وقت میرسه به اینجا که من دیگه نمیتونم حرف بزنم، یعنی حق با توه، اینو که پذیرفتم مشکل حل شد. یعنی میدونی نخواستن مادر رو بشکنن که بگن نه به زبون بیار بچه من مقصره، اینو نخواستن. یعنی اون داماد نخواست این کارو بکنه. خب من فهمیدم هر وقت حاج خانم اینجوری حرف میزنه، یعنی آهان گرفتم بچه منم مقصره، ولی با یه جایگاه بچه‌ش هم حفظ کرده. حالا هر دومادی هم اگه فهمیده باشه خوبه دیگه، خیلی خوبه. ولی میخوام اینو بگم که انصاف واقعا چیز با ارزشه، چه دخترا، یعنی جوانهامون، دختر پسرای جوانمون، چه بزرگترهامون انصاف رو واقعا داشته باشیم. تو جوانا چه شکلیه؟ من همیشه تو جوانا میگم هر کاری دیگران باهاتون انجام دادن، ببرین تو فضای مادر پدر خودتون، خواهر خودتون، برادر خودتون، خاله خودتون. چی کار میکردین؟ خاله سر عقد کادو داده فلان چیزک، خاله عروس کادو داده بهمان چیزک، میاد میگه خالت خجالت نکشید سر عقدمو مثلا اینو داد، یه دونه سکه داد، خاله من سرویس جواهر داد. خب به این بدبخت چه مربوط؟ این یک. دوم، مامان شما برای پسر خاله دختر خالت سرویس جواهر برده بوده، اونا برای تو برده، این مامانش سکه برده، اینا برده، حالا اینم چه مشکلیه؟ نه شأن من رعایت نشد. وای بر من که این شأن رو ما چقدر، شأن آدم اونجایی رعایت نمیشه که اگه کسی براش فلان چیز کوچولو آورد به زبان بیاره. این شأنه، چشم و دل سیری شأنه. ما چشم و دل سیر نمیخوایم بشیم، شأنه ای میخوایم ایجاد بکنیم. بعد من سوالم اینه، حالا اگه ماجرا برعکس بود شما چی کار میکردی؟ حالا خاله داماد برای شما سرویس جواهر رو برده، خاله عروس چه میدونم فلان چیز رو برده، 50,000 تومان پول داده مثلا، شما چی کار میکردین؟ میرفتین با خالتون دعوا میکردین؟ میرفتین با تیپ سیستم فامیل شوهر فامیلتون چی کاری نمیتونستین بکنین که؟ یعنی نبایدم کاری بکنین، کاری نبایدم بکنین. پس این انصافه که ما خودمونو جای همدیگه بذاریم، هم نگاه همدلانه میشه، هم نگاه منصفانه میشه و شرایط انشاءالله بهبود پیدا میکنه. درست شد؟ اندازه کار کردن اینقدر که هم در جایگاه مهمان حساب بشه، هم در جایگاهی که خیلی مهمون غریبه نیست. معمولا این توقعات یا به فرهنگ ها برمیگرده. مثلا تعارف ندیم، اگه خانمایی که اینجا هستن بگم، مثلا فرهنگ آذری، این چیزی که من متوجه شدم تو فرهنگ آذری اصلا یک نشانه است که عروس توی خونه شوهر، مادر خانواده شوهر باید کار کنه، اصلا یه ملاکه جا نشینن کار کنن. خب این یه ملاکه، درست شد؟ پس اگه من دختریم که مثلا من آذری نیستم، فرض کنی من شمالیم مثلا، وقتی میخوام با یه پسر آذری ازدواج کنم، خب اینو باید بشناسم، اینو باید بشناسم دیگه، من که نمیتونم با اون فرهنگ بجنگم. بر همین میگن تفاوت های فرهنگی رو بشناسی. حتی اگه مادر شوهر هم بگه عروس جون بشین، حالا مامان مادر شوهر میگه ما مادری من نه کیسا منا، حالا اگه یه مهمونی رفته عروس پاگوشا کرده، عروس آلابیرا کرده، لباس خوشگل، چادر اونجوری فلان، نمیتونه بره. ببین خودمونو بذار، حالا هر جای آدم نمیتونه بره وایس لب ظرفشویی نماش باز خونه های اوپن. حالا اگه بشینه وا مصیبت ها، قشنگ تو روی طرف گفته بودن که عروسو که آدم میگیره بعد اول محکش بزنه چقدر فهم داره، عروسی که لب ظرفشویی نداره فهم نداره. خب اینا چیکار کنه؟ نمیگم همه اینجوریان ها، اینو نمیگم، این یه جمله رو توهینی و خدای نکرده به حساب نیاد. منظورم توی فرهنگه که انقدر براش مهمه این ماجرا. خب مگه میشه این عروس بره اون فرهنگو عوض کنه؟ اول باید شناخت داشته باشه، شناخت به تفاوت‌های فرهنگی. حالا من یه اپسیلونش رو الان گفتم، تفاوت‌های فرهنگی موضوعیت داره توی انتخاب همسر. حالا یه مثال جزئیش بود من گفتم، ولی ده ها مثال تو همین تفاوت میشه پیدا کرد دیگه. یه وقتی آدم قدرت داره خودش رو تنظیم میکنه با فرهنگای دیگه، یه وقت قدرت تنظیم نداره. اینو باید تشخیص بدی دیگه، متوجه شدین؟ حالا یکیش بحث فرهنگه، یه کم بحث اینه که بالاخره ما باید اون آدم روبرومونم تشخیص بده. یعنی من مادر شوهر باید بفهمم که این عروس اصلا سیستمش چه شکلیه، اهل کاره، کاربلده، انرژی داره، نداره، نمیدونم جسوره، نیست، خجالتیه، هزار تا نکته رو باید بهش توجه کنم و اندازه اون ازش انتظاری هم اگر باشه اندازه خودش ازش انتظار داشته باشه. مادر شوهر متوجه نشه، خب گفتم حتما احتمالا نگاه فرهنگیه دیگه یا خانوادگیشونه دیگه. ببینید اینا چیزاییه که باید با تو مورد دادم پیدا بکنه. من الان نمیدونم مثلا تو ذهنم الان 3-4 حالت بیاد کدومشه نمیدونم، ولی میدونم که یه کمی هارمونی دوتا خانواده، یعنی من وارد یه خانواده میشم میبینم اصلا سیستمش روی سیستم خاص خودشونه، اصلا با مال ما کاملا متفاوته. درست شد؟ خب من باید اول یه کمی خودم رو شبیه اونا بکنم، شبیه. حالا اگر که اونا انتظار دارن من عین اونا بشم و زمان هم قائل بهش نیستن، خب این خود کار سخته واقعا. یعنی انتظاری که یکی از راه میرسه دقیقاً مثل ما فکر کنه، مثل ما عمل کنه، مثل ما اصلا از پیش بداند چه کنن، این انتظار نابجاییه. و خیلی از اختلاف ها همینجاست خواهرای منا. مثلا فرض بفرمایی، مثال خانواده من، میگیم داماد اگر اومد تو خانواده، داماد مثل پسره، چون تفکر خانواده منه. خانواده داماد من تفکرشون اینجوریه که ادب و احترام حکم میکنه، شما مرزهای خودتون رو یه وقتی در واقع از مرزاتون عبور نکنه. درست شد؟ حالا داماد میاد خونه من با تفکر چی میاد؟ که ادب و احترام یعنی مرزتو نگه دار. بعد میبینه که مثلا شیر ظرفشویی خونه ما خرابه، پدر دختر میره خونه شیر ظرفشوییشو درست کنه، داماد نشسته نشسته. بعدا ناراحتی میشه که این داماد یه ذره غیرت کار نداره، بابایه با موی سفید در شیر آشپزخونه درست کرد، ما انتظار داشتیم میومدیم بغلش لااقل وای میساد. اینو من میگم که چیه؟ تفکرم اینه که این بعد عادی باشه دیگه، مثل پسر. حالا اون بنده خدا چی میگه؟ درست نیست من بلنشم برم تو آشپزخونه. بعضی از داماده دیدین سالهاست که تو آشپزخونه طرف هم نمیرن، تو اتاقا نمیرن، مدلشونو دیگه. من درست نیست برم تو آشپزخونه، شاید صلاح نباشه. حالا این انتظاری که من دوست داشته باشم اون عین من عمل کنه به سرعت، یک انتظار کاملا اشتباهه. حالا زمان و فضا، مثلا دوبار میری تو آشپزخونه، بعد مثلا میگه آقا سعید بابا میای این شیر و کمک من نمیتونم، یه زحمت میکشی بابا جون، میاد دو دقیقه وای میسه قربونت برم، دست در نکنه، خدا خیره بده، خدا به مادر ببخشه فلان، برمون یخش ما میره دیگه. ولی اگه همون لحظه و ما چقدر قضاوت میکنیم، چقدر قضاوت میکنیم اینجاها، نه خانم دکتر یه خود روحیه بی غیرتی داره، پدره دختر رفت تو آشپزخونه. اصلا کیسا من دارم، من از خودم چیزی نمیگم، پدر دختر رفت و آشپزخونه، خانم دکتر 2 ساعت این نشست فوتبالش رو نگاه کرد. حالا بدبخ اون پسر جوان تو سرش یه چیز دیگه. این چی میخوام بگم؟ سوالی سخت شما از من میپرسید کلا. آخه ببینید اینا یه کلماتیه که نه ببینید، من اوایل خودم فکر میکردم عروس باید مثل دختر باشه، دوماد هم مثل پسر، ولی معنیش این بود یا مثلا خواهر شوهر مثل خواهر، برادر شوهر مثل برادر، ولی یه تعریفی داشتم، میگفتم من برای خواهرم چی کار میکنم؟ تو غمشون غمگینم، تو شادیشون شادم. برای مادرم چی کار میکنم؟ جایی که باید بهشون، یعنی احترام که باید بهشون بذارم، جایی که احساس میکنم کمکی وظیفه‌ای داره انجام میدم و و این کارا. خب اینو برای مادر شوهرم به نظر من وظیفه است. این اگه مثلا مادر شوهر پدر شوهر بیمار باشن، شما دکتر نمیبریدنشون؟ پدر مادر بیمار باشن چی؟ دکتر میبرین دیگه، درست شد؟ این تصور من از این مثل هم بودن بود. ولی بعد که وارد محیط کاری شدم، این نگاه شخصی من بود، بی تجربه آدم ها، وقتی محیط وارد محیط کاری شدم دیدم نه، نمیشه اینجوری به همه تجویز کرد. برای همه اینجوری تجویز کردن شاید درست نباشه، برای گروهی درسته ولی برای گروهی نشدنیه. مثلا اگر گروهی شما خیلی دوروبر مادر زن به پلکید، میگنی میخواد خودچینی کنه پسره از چشم بندازه، پس باید مرزتو بشنسی و وجردم میشین، در حالی که این پسر به مادرش هم همین کارو میکرده. پس باید در موقعیت ها ما متوجه باشیم، این یک. دوم این که مرز ها رو مراقب باشیم. حالا ما 100 مدل پسر خوب داریم غیر از اینه؟ یه پسر کف پای مادرش رو میبوسه، یه پسر به پدر مادرش احترام میکنه دلاراس میشه، یه پسر نه دلاراس میشه نه کف پا میبوسه ولی هر کاری دستش برمیاد انجام میده. مدلای مختلف، ما باید متناسب با محیطی که توش وارد شدیم این کار رو انجام بدیم، متناسب با محیط. منتها من بزرگتر هم باید حواسم باشه بهش زمان بدم تا اون تناسب رو متوجه بشود. اول کار که اون هنوز یاد نگیره، یه چند سالی طول میکشه تا این اتفاق بیفته. و زبان محبت دیگران رو تشخیص بدیم، تشخیص بدیم. ببینیم مثلا یه خانواده بودن، معمولش اینجوریه که شما مثلا اگه پدر مادرتون میان خونتون، ظرف میوه میذاریم، بشقاب میوه میذاریم، پذیرایی میکنیم، درسته؟ یه داماد این شکلی بود، وقتی پدر مادر میومدن خونه یه سینی میوه میاورد، میوه ها رو در واقع پوست میکند و قاچ میکرد و اینا، دونه دونه میداد به همه. اما یعنی منهای خدا ناراحت میشدن، مثلا با چرا سهمیه میده؟ بعد متوجه شدن اتفاقا این سبک محبتشه. یعنی میگه من اگه مثلا 4 تا میوه بزنم جلو شما، شما یه دونه شو میخوری، من اینجوری میدم 4 تاشم باید بخوری. اصلا این محبتشه. ببینید گاهی ما برداشت هامون واقعا خیلی حق به جانب برداشت میکنیم، ولی اگه هر چیزی از دیگران دیدیم بگیم شاید هم اینم مدل محبتش، و اینم ببینیم چرا روایت داری با فامیل ازدواج کردن از یه جهتی میدونیم، گفتم با فامیل ازدواج نکنی، دلیلش چیه فکر کنی؟ چون نسل و تناسب چیز بیشتر میشه دیگه، نسل نه. منظورم چی میگم؟ تعدد نسل و فرهنگ، یعنی همه یه مدل نمیشن، خب از یه نژاد و یه سبک و اینا نمیشن. خب یه دلیلش هم اینه که ما چیزای جدیدتری یاد میگیریم. اگه همه با هم وصلت کنن یه فرهنگ همین مدلی خوب یا بد، یه طایفه یه مدل هم. ولی ما وقتی که با افراد مختلف وصلت میکنیم و ذهنمون هم اینه که قرار نیست همه مثل من باشن، هرکس مدل خودشه، پذیرش رفتارهای دیگران رو بیشتر داریم. این پذیرش ما توی یکی مشکل جدی داریم، همه فکر کنن من برحقم، همه متاسفانه خیلی اپیدمیه ها، شکایت هایی که میشه مثلا میگن خانم دکتر دخترم رفته خونه مادر شوهرش بعده اول، یه مدل غذا گذاشته جلوش. حالا من اینجوری نیستم، من تا دسرم باید آماده بشه.
سوال: کدومتون درستید؟
الان شما میپرسم و شما کاملا بی‌طرف، کدوم مدل درسته؟
آفرین، دو تا مدله.
چرا ما سری میایم درست و غلطش میکنیم؟ دو تا مدله، درست شو؟ ولی ما بلافاصله میایم معیار میذاریم، من اینجوریم پس من درستم، من درستم. نه، دو تا مدله. باور کن اگه همه یک کلمه که من گفتم برامون جا بیفته، بسیاری از اختلافات فامیل شوهر و فامیل زن حل شده، بسیاریش با همه یه متد حل میشه. این که من هرچی از دیگری دیدم نخوام بگم چی درسته چی غلطه، بگم این یه سبک، منم یه سبکم، سبک زندگی. البته برای ازدواج خیلی خوبه سبک زندگی های هم رو تا حدی شناسایی کنیم و شبیه هم باشه، ولی هر چقدر شد دو تا خواهر مثل هم تو خونهشون رفتار میکنه کاملا متفاوتن، یعنی دنیای دو تا خواهری که با هم خیلی خوبن از جهت سبک زندگی ممکنه فرسنگ ها فاصله داشته باشه. پس ما نمیتونیم اینقدر خلاصه. خب موندیم تو این سوال، اجازه بدید رحچم یکی یه سوال شما داشتین دستتون رو بلند کردین. کار توی خانه مال همسر نیست، مال خانواده است. یعنی شما به خاطر رضایت همسرتون میخواییم بینید خونه مادرش کار بکنین، این خیلی به نظرم رضایت همسر به رضایت علالقاعده به کی؟ مادرشه دیگه، پدرشه دیگه، خانوادهشه دیگه، خودش که موضوعیت معمولا نداره. معمولا معمولا بسیتون رو تنظیم با خانواده بکنین توی ماجرا. جونم شما مشکل متوجه شدیم، بعدش چی شد؟ دو نفره هست دیگه. خب اونجایی، حالا اینکه شما عروس غریبه اینو، حالا تو این فرهنگ همه عروسا خودی هستن، این کارش نمیتونین بکنین، ولی اونجایی که خوشی های زندگیتون رو بروز میدادین، بعدش چیکار کردی؟ بعدش عمل کردتون یعنی همون بود، فقط رابطه رو کم کردی؟ درسته. ببینید ما یه روایت داریم، میگن که اگر داشته هات رو خیلی گفتی و موجب حسادت حسود شدی، از چشم خودت ببین. یکی از نکته ها همینه که ما حالا یا به قول به تعبیر ایشونیشون زیاده خواه نبوده، آدمی بوده که پذیرنده بوده تو شرایطش، باز همین برداشت شده. یه وقت هم هستش که نه شرایط واقعا خیلی خوبه، یه وقت نه شرایط معمولیه. اون آدمی که اون بر داره ماجرا رو نگاه میکنه به چشمش خیلی خاص میاد، حالا دیگه به ایناش ما کاری نداره. ولی کلن یه خورده بعد توی گفتار و توی نشان دادنها مراقب باشه. متوجه شدین؟ نه اونجوری که آدم خیلی جزا و فضا بکنه و هی تمارز به مشکل و این خودش غلطه. عجلت اخلاقی هم گفتن مؤمن صورتش رو با سیلی سرخ نگه میده، فهمش امیرالمومنینه. نه این که خیلی در واقع یه چیز خیلی ساده رو، خیلی ساده رو اگه شما مثلا شما رفتین چه میدونم این لیوان رو خریدین 50,000 تومان، ولی برای خانواده روبروی شما یا آدم روبروی شما 50,000 تومان امکان خریدن این لیوان رو نداره. شاید 50,000 تومان پول زیادی هم نباشه، ولی اون آدم روبروتون نداره اینو بخره. بعد از شما میپرسه میگه این لیوان رو چند خریدین؟ اگه شما بگین 50,000 تومان، حس منفی میاد سراغمون. اگه بگین 10,000 تومان، دروغ گفتی. یه جوری باید اینو وانمود کنی که میگن دروغ نباید گفت، هر راست نشاید گفت. راستشو نگی، راستشو نگی. چونه خب ببینین دیگه، به نظرم این ساده بود دیگه، تشخیصش خیلی سخت نیست که ببینین اون فلانی هم فلان رفتار رو داره، ولی چجوری مدیریت میشه. هر چی که از این نکته داشتم توضیح میدادم که مراقب حرف هامون باید باشیم. گاهی اوقات اصلا منهای این ماجرایی که خواهرم گفتن، گاهی اوقات ما اطلاعاتی که میدیم بدون اینکه هیچ قصد و غرضی داشته باشه، ولی عامل دلسوزی طرف مقابلمون میشه. وقت دل سوخته ترسناکه، واقعا از دلی که سوخته و ما هیچ وقت نمیتونیم فکر کنیم که یه دلی رو میسوزونیم، یعنی قابل پیشبینی نیست، بترسیم. آه دل سوخته بد میگیره آدمو، بعد میگیره. ممکنه این دل سوخته سر همه یه لیوانی که من گفتم ما 50,000 تومان رفتم این لیوان رو خریدم باشه، در شرایطی که اون آدم 50,000 تومان اگه داشته باشه فلان کار واجبش رو قرار بود بره انجام بده. نه شما جیب اون برداشتی نه هیچی، ولی گفتنش نابجا بوده. یه نکتهش هم همینه که خواهرم گفتم، وقتی که ما موفقیت هامون رو، یعنی ببینین مثلا فرد آبروداری میکنه، چادر مشکیشو برمیداره با روسریش سر هم میکنه، یه لباس شب عروسی درست میکنه، بعد بیننده نگاه میکنه میگه نگاه کن هر دفعه یه دست لباس میپوشه. خب شما این توانمندی رو داشتین این کارو کردی، با هیچی یه دست لباس درست کردی. خب اگر اینجوریه و طرف اینقدر به هم ریخته است، یه اشاره اشکال نداره. من میگم من این پاچه چادرم بوده پیراهنش کنم، خلاقیته. ولی طرف یه میگه این از مزون فلان خریدم. ای بابا چرا اینجوریش میکنی؟ میدونی زمینه برای مشکلات بعدی داره فراهم میشه. اینه که یه خورده میگم یه ریزکاریاییه که شاید گفتنش اینجا، حتی الان که شما حرف منو گوش میدین یا یه نفر دیگه بیادی وایسا رو گوش بده به این چه راهکاریه دادن، ولی یه لحظاتیه که آدم تو لحظه متوجه راهکار بشه. همینجوری نمیشه مثلا من یه چیز عمومی بگم شما من همه عمومی‌ها رو بگین درسته یا غلطه بخواین اجراش کنین، ولی در لحظه باید حواسمون جمع بشه که چیکار باید کنیم. آخرین نکته این سوالم بگم، یه آدمایی سیستماتیک اهل توهینن، این آدم ها معمولاً آدم هایی هستند که خود ارزشمندیشون پایینه. معمولاً اگه میخواین از شرشون در امان باشید بهشون خود ارزشمندی بدید. میدونی چی میخوام بگم؟ بهشون خود ارزشمندی بدید. نمیخواد توهیناش رو بپذیری، بگین مرسی ممنون، ولی بهشون جای دیگه خود ارزشمندی بدین، شاید افاقه کنه. اگرم دیدین افاقه نکرد دیگه بگین همین است و جز این نیست دیگه، اینجا باید رها بکنید. پس چند تا راه رو میریم، گام آخر میرسیم به این که باید رها کرد. ما تو رها کردن باز روایت داریم که جلوی آدم نادان. چرا ما اینقدر بحث جدل کردن تو دینمون موضوعیت داره که میگن از نشانه های عاقل اینه که از جدل بپرهیزه، چون جدل معمولا مال آدمیه که میخواد بگه حرف من درسته. اسلام به ما داره میگه، میگه اگه با یه آدمی هستی که اصلا دنبال درستی یا غلطی نیست، دنبال اینه که من درستم، اگه نهاش بگذر بگو باش، جواب ابلهان خاموشیست. اینجا بیا روشه دیگه، شما همه راه ها رفتید نشده اینجا. خیلی سوال بعد، فرزند بزرگم در مدرسه تیزهوشانه و موفق، ولی تمام فکرش کنکور و قبولی در کنکور، با جدیت درس میکنه، 17 سالشه، با توجه به پشت سر گذاشتن دوران بلوغ روحیه شادی هم داره، شیطنت های کودکان هم داره. این رفتارها رو با شوخی و به سر گذاشتن با برادر کوچکش هم که نشون میده، گاهی به دلیل شوخی های زیاد دعواشون هم میشه. نکته ای که فکر منو مشغول کرده عدم تمایل او به مسافرته، مثلا رفتن به شمال یا جاهای دیگه، و دلیل های خاص خودشو داره، مثلا که اگه رفتیم چند روز میمونیم، اگه رفتیم زود برگردیم و غیره. در مسافرتی که به شمال داشتیم تمایل داشت که در خونه بمونه و میگفت که با دریا و جنگل میونه خوبی نداره. در مسافرت های طولانی با وسیله شخصی خودمان میگه خسته شدم، مسافرت اینجوری دوست ندارم. البته از نظر روحی و جسمی خسته میشه، کم بوده ویتامین هم نداره. در تهران هم با ما به ندرت بیرون میاد و مدام میگه درس دارم. البته نفر اول مدرسه است و این نتیجه تلاش مداوم اوست. بیشتر تمایل به رفت آمد فامیلی داره و بنا به شرایط با خانواده همسر رفت آمدمون کم شده و حتی با خانواده خودم هم کمتر. نگرانم که مبادا از نظر روحی آسیب ببینه و از نظر روابط اجتماعی ضعیف بشه. جواب این خواهرمون رو چی میتونی بدی؟ پس نظر شما این کار طبیعیه، مشکل نیست دیگه؟ بله، مربوط به دوره سنی میشه که خیلی تمایلشون با خانواده زیاد نیست دیگه. بله دیگه، نظری نیست. دقیقا درست متوجه شد. این بچه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی هم در آینده نخواهد داشت، چون دو سه تا پارامتری که ما رو نگران میکنه رو الحمدلله نداره. شیطنتش و نشاطش و سرحالیش و ارتباط اجتماعیش با فامیل و خانواده رو داره. فقط مشکلش اینه سفر رو خیلی دوست نداره. اصلا اینجوری بگیم، یادتون میاد وقتی من سلسله نیازها رو گفتم یکی از نیازها نیاز به چیه؟ تفریح. بعد گفتم وقتی ما میگیم نیاز به تفریح، لزومن اون تفریح منظور مسافرت نیست. گفتیم فیوریت یعنی چی؟ علاقمندی هاست. علاقمندی هایی گفتیم تو بحث ازدواج، ببینیم علاقمندی آدم ها با هم تنظیم هست یا نیست. این بچه مهمونی رو دوست داره، خاله و دایی و عمو و عمو رو دوست داره ببینه، خیلی با طبیعت میونه ای نداره، خیلی با اینکه خودش رو شاد و سر حال بکنه میونه ای نداره. اگه همین بچه شمال برین و خاله و عمه و عمو هم بیان حتما میاد، ولی خودش تنهایی میخواد با پدر مادرش بره، خیلی جایگاهی نداره، هیچ مشکلی این بچه نداره. البته به نظرم میاد که انشاءالله این روابط خانوادگی رو بشه بیشترش بکنی، اونم نیازاش برآورده تر میشه. به خصوص این تیپ بچه ها اگر که روابط فامیلی سالمشون قوی باشه، ارتباطهای اجتماعی که یه ذره نگرانیش بیشتر از ارتباطهای فامیلیه، برای این بچه ها پیش نمیاد. یعنی مثلا اگر این بچه با داییش خیلی عیاق باشه، با پسر عمش خیلی عیاق باشه، کمتر نیاز به دوست خیلی صمیمی رو توی محیط بیرون داره، که اصلا ما معلوم نیست محیط بیرون اون دوستا حالا کیه چیه، ما شناختی نداریم. از این جهت هم ارتباطات فامیلی سالم اولویت داره بر ارتباطات اجتماعی بیرون، به شرطی که البته خود بچه‌ها تمایل داشته باشه. جونم آها بله 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 ببینه سوال ایشون اینه بگن اساسا این کار کردن تو خانواده دو طرف حالا نگیم هی این ورون و بله ببینید سوالشون رو متوجه شده همه خانوما ببینید سوال نکتهشون در واقع اینه که میگن که مگه این کار کردن تو خونه طرف مقابل حالا بیشتر جنبه عروس تو خونه مادر شوهر چه مشکلی داره که به عنوان دغدغه مطرح میشه و تجربه شخصی خودشون و پذیرش خودشون اینه که وقتی ما این کار رو برای کسی بکنیم حالا چهار تا تیک ضعف یه کار بالاخره انجام بدیم این برای خود ما ارزشه و این ایجاد محبت میکنه و شرایط بهتری رو فراهم میکنه. خب سوالشون اینه که اصلا به نظر ما به نظرشون میگن که این بد نیست که یه خانم اصلا دغدغش بشه موضوعش بشه خیلی چیز مهمی نیست. ببینید من حرف ایشون رو توی یه جنبه کاملا قبول دارم، بازم همینو گفتم آدم ها خودشون رو نگاه کنن، زندگیشون رو نگاه کنن. من نمیدونم، من سن خودم رو دارم میگم، اگه برم خونه مادرم بشینم مادرم بپزه بیاره جلوم جمع کنه پن بکنه روم میشه؟ اصلا رومم بشه؟ دلم میاد؟ دلم که نمیاد. یه لاغا من فکرم اکسانا نینیم دیگه، ولی همین خود من در واقعی خودم رو دارم میگم، یه وقتایی هست مادرم خونه منم که میاد او جلوی من میندازه و جمع میکنه و پهن میکنه، ولی اون روز از اون روزاییه که واقعا من حال خوشی ندارم، شرایط طبیعی ندارم، چیز میشم یه ذره خجالت زده میشم، ولی نه خیلی، چون میدونم مادرم حال من رو درک میکنه کاملا. درست شد؟ این حست مادر دختری باعث میشه که من اون عذاب وجدان عجیب غریب رو نداشته باشم. اما خود من بشینم مادرشانم بیاره ورداره جمع کنه حالا تو خونه خودش یا تو خونه من چه بدتر، یه ذره عذاب وجدان و ناراحتی برام چی تره؟ بیشتره. درست شد؟ این ور ماجرا. خب حالا همینو من برم اون طرف بگم خب من که درست نیست به تو خونش بشینم او برای من دلا بشه برداره بذاره فلان کنه بهمان کنه، پس اخلاقی نیست. شما صد پشت غریبش هم ممکنه که دلت شاید بلند نشین کاری بکنین، ولی انگار یه وجدان. آدم رستوران میره نمیدونم، من خودم اینجوری هم اگه رستوران برم ظرفا رو پاک میکنم میذارم یه گوشه، اگه فکر کنم بی اخلاقی مثلا اینجوری ریخت و پاش، این حس شخصی من میگم، نمیخوام بگم من درستم، میگم گاهی اوقات آدم اینجوری اصلا فکر میکنه، کاری نداره اون آدم کیه، یه کار درست رو فکر کنه بعد انجام میده. اما یه وقتی هست مرزها شکسته میشه. مثلا من یه مراجعه داشتم میگم خانم دکتر من تا میرم خونه مادر شوهرم هفته یه بار میرم، میگم مثلا حالا یه روز واقعا به هر دلیلی شرطشو ندارم کار بکنم، بعد میگه امروز خیلی قیافه گرفتی یا این جاربرقیه بس کی بکشه، گو جاربرقیه میکشم این کار این کار، بعد میام برم بیرون میگه سرویس بهداشتی گذاشتی من بشورم. متوجه شده چی میخوام بگم؟ این مرزه شکسته شده. حالا جالبتر میگفت دخترها میان میشینن این عروس باید کار کنه. خب این هم ما داریم، متوجه ارزم میشین؟ این هم داریم، اینجوری نیست که بگیم همچین چیزایی ما نداریم. و وقتی ازشون اعتراض میشه که مثلا چرا اینجوری، مثلا حالا این کیسی که الان تو ذهنم بود، میگم من سبزی رو خریدم با دستم چندین کیلو سبزی رو بردم اونجا، قرار شد همه بیان سبزی برای خانواده بر مادر شوهر من پاک کنم. وقتی رفتم دو سه تا خواهر شوهری، یکی گفت من کمرم درد می‌کنه، یکی گفت من دستم درد می‌کنه، یکی خب من اشتم پاک کردم. پاک کردم. بعدم رفتم شستم. بعد سبد و اینا رو شستم، مونده بود خرد کردن. گفتم دیگه من بعد برم، نمی‌رسم خرد کنم. تو که نمی‌تونستی سبزی خرد کنی، برای چی خریدی؟ متوجه شدی چی می‌خوام بگم؟ کمن ولی هستن. ما در مورد این سبک موضوعات داریم صحبت میکنیم، یعنی سبکایی که انصاف توش نیست. بله بله. و هر کسی اون جایگاه حد رو رعایت بکنه، حد رو رعایت بکنه. به نظرم میاد که اینجا دیگه من نمیتونم مثلا به این دختر جوان بگم حالا ازت کم نمیشه سبزی رو هم خرد کن، حالا کم نمیشه سرخشم بکن. اصلا موضوع کم شدن جسم نیست، چون هر چی جلو میری اونو هست، تو یه چیزی بیش از اون لازم دارن. اینجا خب ما میگیم دیگه یه حد یقف هایی رو باید بهش توجه بکنی. جانم یکی بود. بله بله. رحمت شما. بله 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 بله. شما جلسات قبل ما رو بودین تقریبا، خب یادتون میاد بحث کورتکس رو مطرح کردیم، آمیگدال و کورتکس رو توی اون آها نبودی. خانمایی که بودن یادشون میاد که وقتی اون بحث رو مطرح کردیم گفتیم برای اینکه آدم بتونه متعالی تر بشه، تعالی پیدا کنه و انشاءالله متعالی بشه، لازمش دو سه تا عمل کرده. یکیش مثبت اندیشیه، یادتون میاد؟ یکیش گفتیم مثبت اندیشه. بعد تو مثبت اندیشی گفتیم همینه، گفتیم اون هر صد میگیم بنده خدا چفونه بابا خامه، اون یکی هر صد میگیم بابا پا تو سن گذاشته انقدر دغدغه داره حواسش بینی، اون یکی حرف میزنه میگیم که الان عروسی بچهش به هم ریختگی اوضاع داره، اون یکی میگیم کنکوری داره مریضی. یعنی با همین استدلال ها مثبت اندیشی میکنیم و این نه اینکه ناتوانی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر چیزی رو جلوت ببینی تا 70 وجه مثبتش رو ببین، تا 70 وجه مثبت. اتفاقا این جزء توانمندی های آدمه، اتفاقا. یعنی اگه شما علمی ثابت کردیم اینجا ها، گفتیم کسی که این قدرت داره کجای مغزش فعال شده؟ کورتکسش. کورتکس نشان دهنده قسمت تعالی انسانه، توانمندی انسان. هر کسی نمیتونه اینجا رو اینقدر رشد یافته بکنه. پس این عملکرد درستیه. منتها ببینین من حرفم یه جمله است، همه اینا رو گفتیم تو یه جمله من بخوام جمع بندیش کنم، چقدر خوبه که ما سعه صدر پیدا کنیم. همین امروز من دو ساعتی که اینجا حرف زدم به یه جمله برمیگشت، سعه صدرمون کم که باشه هر چیزی آزارمون میده، به هممون میرزه، آشفتمون میکنه. منی که مشاورم نمیتونم به همه دستورالعمل صادر کنم سعه صد داشته باشین، چون تا شما بیاییم مثلا شما نوعی رو ارزمم سعه صد پیدا کنین، الان این مشکل رو باید حلش کرد. خب چهار تا راهکار میدم، ولی راهکار واقعی چه راهکاریه؟ راهکار واقعی سعه صد پیدا کردنه. سعه صد یعنی چیه؟ همون چیزی که خداوند به موسی گفت، موسی برو سراغ فرعون، تازه با فرعونم قشنگ حرف بزن، قولو له قولا لینا، تازه در مورد کسی دارم با تو موسی حرف میزنم شاید اثر کنه روش، خیلی هم مطمئن نباش. موسی دید کار خیلی سخته،
جلوم فرعون بری
لینم حرف بزنی، اونم که انالحقی میکرد، اناللهی میگفت، کار سخته. برای اینکه این کار سخت رو بتونه به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسونه، دعا کرد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. یعنی این شرح صد میخواد که این شرح صد این مشکلات رو برای من راحت تر میکنه. وحل العقدتن من لسانی یفقه و قولی، زبونم هم یه جوری بازش بکن که بتونم حرفم رو قشنگ به اون آدم تفهیم کنم. پس ما چند تا اصل داریم تو زندگی هامون، تو ارتباط های اجتماعیمون. حالا شاید بگیم ارتباط اجتماعی پرچالش ما ارتباط های نزدیکمونه، هرچی دورتر میشیم چالش ها کمتر. ارتباط با خانواده خودم و همسرم جز ارتباطات پرچالشه، چون نزدیکه، نه که اینا مشکل دارن، چون نزدیکه شکل ارتباط خیلی در هم پیچیده تره. به این دلیل خب آدم های مختلف هم با فرمت های مختلف و تیپولوژی های مختلف تو این جمع دو طرفه هستن. علل و عوامل مختلف هم روی ماجرا تأثیر خودش رو، مثلا به قول خواهرمون عروس قریبا تأثیر گذاره، عروس خودی هم تأثیر گذاره. مثلا علل و عوامل هم میاد اینجا یه تأثیراتی داره. حالا تو تمام اینها فرمول چیه؟ اینکه شرح صدر پیدا کنید. شرح صدر یعنی چی؟ فرض کنین که این لیوان من پر آب باشه. نه، مثال رو عوض کنم. فرض کنین که من وجودم، قلبم، درونم، صدر و سینه ام اندازه این لیوان گنجایش داشته باشه. تا من این بطری آب رو میریزم توش، خوب دقت کنین، چی شد؟ پر شد. زود پر شد یا نه؟ انقدرش موند. تازه نسیشم من خورده بودم، انقدرش موند. یعنی اشکال اینه که ظرف من با اون چیزی که باهاش مواجه هم همسانی نداره. چون همسانی نداره، کافیه که من چیکار کنم؟ حالا ببین ریختش، سری لبریز میشه. حالا صبر کنی، نه برای اینجا خیس نشه، درست شد. اما اگه این ظرف هم بزرگ شد، بطریم همونه، جامعه آدم های دور و بر من چی هن؟ همونه. ظرفم رو بزرگ میکنم، چه اتفاقی میفته؟ زود لبریز نمیشه. مشکل ما اینه، ظرفامونو کوچک نگه میداریم، میگه میشه اینو کوچیکش کنی، میگیم این استاندارد اجتماعه. استاندارد اجتماعی اینه که همه جور آدمی توش هست، پیدا میشه. مثل استاندارد بطری، یه لیتر آب میگیره، نیم لیتر آب میگیره، تو میگه چی شو میخوای عوض کنی؟ جامعه همه تیپ آدمی توشه. این تو نمیتونی جامعه رو تغییر بدی، نمیتونی، یعنی قدرتش رو نداریم. در جایگاهش هم نیست. خداوند متعال آدما رو گردنشون رو نگرفت گفت لا ولا تغییر کنید، ما کی هستیم دیگه؟ ولی میتوانیم ظرف خودمون رو بزرگتر کنیم. متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه واقعا جای غمگینی داره. واقعا یکی از جایی که من غمگین میشم اینجاست که خدایا چقدر بعضی وقتا ما ظرفمون کوچیکه. چقدر سریع موضوعی که 25 سال پیش اتفاق افتاده همچنان دارم خودمو میخورم و بعد یک چیزایی از توش در میارم که اصلا آدم میمونه این چه خلاقیتی داره، چی در آورد از توی اینو در خودمون تقویت کنیم. راهش هم دو تا جمله است. یک، در خودم این قدرت را به طور بالقوه ببینم. بالقوه همه ما این قدرت رو هممون داریم. وقتی بالقوه ببینم تلاش میکنم برای این که بالفعلش بکنم. این یک. دوم این که موسی علیه السلام هم میدونست کار سختیه، ولی یسرلی امری هم میاد سراغمون انشاءالله. به امید این که سخته ازش فاصله نگیریم، به سمتش بریم، انشاءالله خداوند به حول و قوه الهی، به برکت حضرات معصومین علیهم السلام، به برکت خواستها و اراده هایی که انجام میدیم برای یک امر خیر، خدا انشاءالله شرح صد به همه ما عنایت بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.